6 تن از اعضای اخوان المسلمین در حالی که در زندان نیروهای امنیتی مصر بودند تحقیقات جدی انجام دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد که وکالت حدود 600 تن زندانیان اخوان المسلمین مصر را به عهده دارند، در بیانیه خود گفتند تصاویری که از اجساد این 36 تن کشته شدگان دریافت کرده اند، آثار شکنجه و سوختگی های شدید روی آنان مشاهده می شود. وزارت کشور در مصر قبلاً گزارش داده بود این زندانیان یک مأمور پلیس را به گروگان گرفته و قصد داشتند فرار کنند و پس از آنکه مأموران زندان علیه آنها از گاز اشک‌آور استفاده کردند دچار خفگی شده و جان سپردند. و این خبر هم شنیدنی است. زنی که 7 سال پیش بر اثر تصادف اتومبیل بخشی از بدن او به ویژه پاهایش به صورت فلج در آمده بود، با استفاده از یک واکر پزشکی سراسر تالاری را که ازدواج او در آن جریان داشت راه رفت و در برابر کشیش و عاقد با بوسیدن همسرش زندگی زناشویی را آغاز کرد. این زن جوان به نام استیوی بیلز از زمانی که با یک دوست قدیمی خود در محل زندگی خیش در ایالت اوهایو پیمان زناشویی بسته بود، گفته بود در شب مراسم ازدواج مطابق معمول همراه پدرش سراسر تالار این مراسم را می پیماید و ازدواج خود را با شادی و سرور هرچه تمامتر آغاز می کند. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا به حدود 64 درجه فارنهایت می‌رسد و حرارت هوای فردا مشابه امروز خواهد بود. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه رادیویی برنامه های تلویزیونی من رو هم در بر میگیره، و یا به وبسایت من hulakui.com، و در اونجا اگر روی رازها و نیازها کلیک کنید بیش از 1000 ساعت از برنامه های گذشته با عنوان رو خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال داشتم راجع به فرزندم و یه سوال در مورد همسرم. البته نه، بیشتر از یه سوال هست. خدمت شما عرض کنم که من یه پسر 7 ماهه دارم که 7 رو تموم کرده. بعد الان من 3 سال بود که ایران نرفته بودم خاطر مسائل سربازی و این چیزا. بعد الان خب یه فرصتی پیش اومده که میتونم برم ایران. بعد سیدی های شما رو که گوش میکردم، شما میفرمایید که بین فاصله 6 ماهگی تا 1 سال و نیمی بهتره که بچه ها تو یه جا ثابت باشن، کسایی که ازشون نگهداری میکنن ثابت باشن. میخواستم ببینم نظرتون اگه ما مثلا حدود 2 ماه بریم ایران و خب اونجا پدرم بزرگ و مادر بزرگ این بچه هستن، اشکالی براش پیش میاد یا نه؟
حتماً پیش میاد، یعنی حتماً سیستم رو به هم میرزید عزیز. دانشگاه ییل مطالعه‌ای که کردن، مهمترین اصل سلامت کودک در اون دوران کودکی، شیرخارگی یا تا حدود 1 سال و نیمگی یا حتی تا 2 سالگی، سیمنس، یک دستی و یک نواختی است. و به مجردی که او را با محیط‌های مختلف و آدم‌های متفاوت و شرایط گوناگون درگیر کردید، تمام اون سیستم عصبی که باید از طریق تکرار بتونه خط خودش پیدا کنه همه رو به هم میزنه و بنابراین شما با توجه به اونجا که میرید و دخالتی که دیگران میکنند، حتی دخالتی نکنن، علاقهی که نشون میدند و جایی که عوض میکنید و برنامه های مختلفی که تغییر پیدا میکنه همه رو به هم زدید. یعنی درست مثل این است که وسط کلاس درس یه عده همجوری بیایند و بروند و یه عده فرض کنید آواز بخونند و یه عده ورزش بکنند و شما هم نشسته باشید بخواید درس جدی رو یاد بگیرید، به همجاست که آسیبش حتمی و قطعی است. و به همین جهت است که توصیه نمی‌کنم، ولی اگر شما به دلایل دیگری که غالب اوقات چون اشاره فرمودید 3 سال پدر مادر رو ندیدید، خب یه سال دیگه هم نبینید، طوری هم نمیشه. یعنی اینا نیاز انسانی نیست، ولی فرزند شما احتیاج به یه نوع یک دستی و یک نواختی و آرامش و امنیت داره. نتیجتاً اون کار درستی نیست. اگر حتی 2-3 ماهگیش یا 2 ماهگیش می‌بردیدش، چون تا اون موقع متوجه دوربرش نیست، ولی از 5-6 ماهگی که بچه توانایی تشخیص و تفکیک رو داره دیگه بردنش این ور اون ور حتما اشتباه.
حتی توی مسافرته که فقط من و مادرش هستیم به کشور دیگه برای 1-2 هفته، اونم
ببینید اصولا عوض شدن شرایط و محیط، خواب و بیداری هست، بعدم اینا اتومبیل باشه یه مسئله از هواپیماست. به هر حال اگر بچه یک دست و یک نواخت در یه شرایط و وضعیت قرار بگیره بهترینه. به همجاست گفته میشه مهمترین عامل رشد کودک 2 چیز، نزد و تنهایی. حالا وقتی که ضرورت داره خب آدم به دلیل اون ضرورت، ولی اگر قصد نمیدم تفریح و ملاقات و دید و بازدید و دلتنگی و ایناست، به نظر من ارزش نداره.
بعد سوال دیگه هم راجبه گرفتن پستونک ازش بود. میدونم که مثلا باید این در روز 3-4 ساعت میک بزنه، ولی مثلا خب ممکنه بیشتر بزنه، شب و موقع خواب استفاده میکنه. ما چه سنی میتونیم این پستونک ازش بود؟
نه همین الانش هم اگر نه ببینید گرفتنشو بذارید کنار، گرفتنش هنوز این بچه تا مدت ها 14 ماهگی و 16 ماهگیش هم مسئله نیست، فرادم محروم کردنش درست نیست، بنابراین گرفتنش رو از سرتون بیرون کنید، مدتش رو کم کنید. بله اگر شب مثلا پسونک تو دهنش میذاره میخوابه، بعد از اینکه خوابید آیسته میتونید اون رو در بیارید. وقتی مدتی چند دقیقه از خوابش گذشته که وارد به هر حال یه خوابی نسبتا حالا نه سنگین ولی سبک خودش شده، روزا هم برحال در یه وضعیتی قرارش بدید که اون پستونک رو بیشتر از همون با شیر خوردن و شیشه شیر و سینه مادر، من نمیدونم چگونه تغذیه میکنه، همون بین 2-3 ساعت باشه دیگه. اگر بیشتر از اون هست درست نیست، گرفتنش کار درست نیست، هنوز وقت بسیار داره.
بعدش سوال دیگه که من خدمتون داشتم راجب همسرم بود. خانم من خب از ایران وقتی که اومدن اینجا، ایران اونجا یه فوق لیسانس بیولوژی داشتن، بعد توی دانشگاه مثلا درس میدادن اینا، وقتی که اومدن اینجا نتونستن اون طور مقطع دکترا بر خودشون ادامه تحصیل پیدا کنن، به هر حال رقابت هست، سنگین هست، چون چند بار شرکت کردن اپلیکیشن دادن، ولی خب از چند تایی که دادن نگرفتن، فرض کنید ما 20-30 تا دادیم ولی نگرفتم. بعد یه جورایی سرخورده شدم، من مثلا توی رشته مستر توی بیولوژی توی قسمت دیگهش مثلا توی عنوان دیگهی که هستش مشغول شدم، ولی علاقمندی زیادی نشون ندادم، ولی چون سرخورده شدم دیگه توی این زمینه اصلا برای تحصیلشون من هیچ پیشرفتی براشون مثلا نکردم. من میخواستم ببینم که حتی یه جورایی الانم که ما یه بچه 7 ماهه داریم، تقریبا من یه جورایی افسردگی رو انگاری تویشون میبینم، یا یعنی اینکه بی‌حس و حالی نسبت به اینکه بی اشتیاقی نسبت به تحصیلشون. میخواستم ببینم که من چجوری میتونم کمکشون کنم که باز برگردن زندگیشون یکم بهتر بشه تو این
زندگی. من البته ایشون های حرف بزنم میشه فهمید چه خبر. اولا شما دو سه دفعه اشتباه نکنم لغت سرخوردگی رو بکن. اینکه من لیسانس و فوق لیسانسمو در ایران گرفتم، اومدم تو امریکا یه رشته نسبتاً سخت بسیار پر از رقابتی مثل بیولوژی بخوام برم رامدان که سرخوردگی نداره. درست مثلا این است که من بگم رفتم مغازه کفش نداشت. به نظر من اصلا اینقدر این بازی رو نباید در آورد. یعنی این اول این نگاه به دنیا یه نگاه یه نوعی خشمگینانه و طلبکارانه است، گویی جهان مثلا به من و شما گفته سفارش برید ما براتون ارسال میکنیم. ما تو دنیایی هستیم که وقتی همه کار و کوشش هم میکنیم از چهار تا کار اگر یکیشم بشه ای بسا شانس آوردیم، و به هر حال به نوعی شرایط و موقعیت ها در اون مسیر بوده که ما خواستیم. این شماره یک. دوم، به هر حال بسیاری از خانم‌ها به دلایل بسیار با حاملگی و تولد فرزند و دوران شیرخواری بچه که خیلی چیزا با خودش داره، نوعی از جمع و جور کردن خودشون یا اون چیزی که به عنوان در آغاز کار بیبی بلو و بعدش هم حتی دیپریشن رو بعد از چهار هفته بعد از تولد یا زایمان بچه شروع میکنن، بنابراین اون رو باید نگاه کرد. سوم این که آدم ها به هر حال به دلایل مختلف انگیزه و امیدهای خودشون رو یا هدفهای خودشون رو میتونن جابجا کنن، تغییر بدن، این ور اون ور برن. این که شما بخواید ایشون رو درستش کنید اصلا معنایی نداره. یعنی این درست مثل این است که من به شما بگم ماشین من خرابه، بگید من الان از همینجا درستش میکنم. باید دونست که اشکال کجاست. اگر فرض بفرمایید مثلا حالا نمیدونم افسردگی به شما ارتباط داره، شما نقشتون حتی 2% هم در درست کردن ایشون نخواهد بود که شما بخواید در اون زمینه کاری بکنید و یا اقدامی انجام بدید. بنابراین اگر فکر میکنید موضوع جدیه، اگر فکر میکنید موضوع مهمه، بهتر این است که خودشون با یک کسی صحبت کنن که حالاتشون رو گزارش بدن. اگه شما باشید چه بهتر که به عنوان یه ناظری به هر حال اطلاعات خودتون رو بدید، معلوم بشه آیا ما با موضوع و مسئله و مشکل روبرو هستیم یا نیستیم. اون وقت اگر شما جایی و نقشی داشته باشید، خب همیشون فرصت می‌دارم شما خودتون اقدام می‌کنید، هم توصیه از اون فرد متخصص خواهید گرفت. ولی همین گونه که شما بخواید انگیزه رو به ایشون برگردونید، این همون تصوری است که ما در گذشته داشتیم که مثلا با پند و اندرز یا گفتن احتمالاً آدم ها عوض میشن یا تغییر میکنن.
مثل این میمونه که مثلا ما صورت مسئله رو نمیدونیم، یعنی این که مثلا نمیدونم، شاید سیستم توقعی ایشونه، شاید این که مثلا میگه که خب من یه مستری دارم، حالا بیا مستر دوم برای چی بگیرم.
برای اینکه برای اینکه جابجا شدید، برای اینکه شتا شما مستر سوم رو هم ممکنه لازم باشید بگیرید. ببینید این سالا
ایشون با شما صحبت کنم بهتر باشه.
خب حتما اینطوره، برای اینکه من با تشخیص در مورد ایشون نه در مورد نظر شما مراجعه.
گوشی خدمت.
نه حالا بذار صبر کنین، من ازتون یه خواهش کنم. پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها ما هم صحبت رو ادامه
بدیم.
خواهش کنم شنگ و نجمند با ما باشید.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از صدها میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
مباشر
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او. هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایر است و با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
سلام دوستان، من سیاوش شمس هستم. وقتی پای من صدمه دیده بود، دوست خوب من دکتر مهداد صفاپور، جراح و متخصص پا، مشکل من رو برای همیشه رفع کرد. دکتر صفاپور، پزشک من، پزشک شما.
با بیش از 15 سال تجربه و 3000 عمل جراحی پا، 818-986-98-98، دکتر مهداد صفاپور، پزشک پای من، پزشک پای شما.
آیا از بانک ها جواب نشنیده اید؟ من پیام کهنباش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310-488-2010.
با تبریکات صمیمانه به مناسبت سال نوی عبری روشاشانا، ایلات مارکت ستاره طلای شهر این هفته با قیمت‌های استثنایی حراج خود را اعلام می‌کند. تره، شنبلیله، شوید، شاهی، نعنا 3 بسته 1 دلار. خیارشور اسرائیلی هر قوطی 1.39، خیار ایرانی درجه 1 هر پوند 39 سنت، کدو حلوایی 4 پوند 1 دلار، هندوانه بی هسته 4 پوند 1 دلار، عسل طبیعی 2 پوندی هر شیشه 4.99، لوبیا چشم بلبلی هر بسته 2.49، روغن زیتون کاشر اسرائیلی هر شیشه 6.99، آلو بخارا هر پوند 5.99، مرغ کرنیش امپایر 2.25 باندی هر عدد 6.99، مرغ 100 درصد کاشر، سینه مرغ و ران مرغ ارگانیک، زبان گاو و گوساله در بخش قصابی در ایام عید روش هاشانه موجود است. ایلات مارکت با ولت پارکینگ مجانی در پیکو 310-659-7070.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم. چه خبر است و گزارش همسرتون تا چند اندازه درست و دقیق است در مورد شما؟
بله، گزارش ایشون که دکتر فکر می‌کنم خیلی درست باشه. اینکه نمی‌دونم حالا به قول ایشون به خاطر این توقع و انتظاریه که من دارم، یا اینکه واقعا محیط اینجا اثر گذاشته روم، یا اینکه نمیتونم تصمیم بگیرم. اصلا
شما چند سالتونه؟ شما چند سالتونه عزیز؟
من 32 سال.
چه مدتی سالان امریکایی؟
4 سال. من اروپایی.
من اروپا هستی. 4 سال اروپایی. به من بفرمایید که چه مدتی ازدواج کردید؟
حدوداً 5 سال.
اون وقت پس بنابراین در ایران بودید، ازدواج کردید، بعدا آمدید اروپا با هم، یا اینکه همسرتون قبلا در اروپا بودن؟
نه، قبلا در اروپا بودن.
چه مدتی هم دیگر میشناختید، ازدواج کردید؟
ما قبلش حدودن 7-8 ماهی.
اوکی. درباره ازدواجتون هر دو در وقت تصمیم مطمئن بودید یا دودلی ها و تردیدهایی داشتید؟
تقریبا مطمئن بودم، چون که یعنی خیلی راجع بهش فکر کردم و این ور اون ور کردم و همه جهاتش از اون چیزایی که یادم بود و میدونستم خیلی بررسی کردم که تصمیم گرفتم.
که هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکرده بودید؟
نه.
به من بفرمایید که ایشون چه مدتی بود در اروپا بودن قبل از شما؟
4-5 سال.
اوکی. ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
مهندسی.
تو رشته خودشون هم کار میکنن؟
بله.
خب حالا شما که
رشته مهندسی
شما وقتی فوق لیسانستون رو در ایران گرفتید، میخواستید باش چی کار بکنید؟ درس میخواستید بدید یا در همون حدی که ایشون اشاره کردن، یا برنامه دیگری داشتید؟
من تدریس میکردم، بعدم داشتم برای پی اچ دی آماده میشدم که به خاطر شرایطی که ایران هست کمی سخته برای پی اچ دی و چه دیگه این به اصطلاح سیستمی هست که باید بشناسن تا وارد دانشگاه بشی. یه بارم اونجا امتحان دادم قبول شدم اما مصاحبه رو رد شدم، ولی تصمیمم این بود که یعنی توی برنامه ریزی آیندم اینو داشتم که تحصیلم رو ادامه بدم.
اون وقت شما کشوری که رفتید زبانش چه هست؟
زبان یعنی زبان دانشگاهش شما
چه دانشگاه چه مایید؟ شما کجا هستید الان در اروپا؟
من توی نروژ هستم.
بله. خب اونجا البته حال نروژی خودش قصه دیگری داره که دانشگاهتون به زبان انگلیسیه دیگه، درسته؟ یا مخلوط؟
بله بله انگلیسی هم داره.
بله. حالا شما توی مدتی که بودید خودتون زبان انگلیسیتون چطوره؟
بد نیست، یعنی میتونم گلیمم عذاب بکشم. یا مثلا آخر اینجا هم چند تا کورس گرفتم و دانشگاه رفتم به زبان انگلیسی، خوب بوده.
اوکی، حالا فوق لیسانس دیگری که همسرتون اشاره کردن به شما توصیه کردن گفتم اونو بگیرید چه هست؟ مال شما که اونجا بیولوژی به معنی عمومیش بوده درسته یا تخصصی هم داشتید؟
من فیزیولوژی خوندم.
اوکی.
و اینجا دارم نوروساینس میخونم، یعنی میخوندم.
خب این که خیلی خیلی بهتره، برای که الان دنیای آینده دنیای نروس. چرا؟
دیگه به خاطر باردار شدنم و مسائلی که برام پیش اومد ولش کردم، ولی الانم انگیزه ندارم. یعنی وقتی هم که شروعش کردم خیلی خوشحال نبودم از شروعش.
چرا؟
اینکه حالا بالاخره یه مستر دارم از یه کشور اروپایی میگیرم، یه رشته خوبه، ولی خیلی خوشحال نبودم. مثلا حسی که با
الو صداتون قطع شد عزیز. الو
ببخشید
صداتون قطع شد، من نفهمیدم چی حستون چی از اونجایی که حستون بود متوجه نشدم چی گفتیم.
این حس ذوق و به صورت با اشتیاق بودن رو نداشتم که
چرا نداشتیم؟ چرا
نداشتیم؟ نمیدونم.
نه آخه ببینید
زن بود به خاطر اینکه یکی داشتم یه مستر، نمیدونم دلیلش خودم نمیدونم.
نه نه اون که آخه معنی نداره. نه اون که دلیل نمیتونه باشه اگر بقیه چیزا درست باشه. یکی این که اصولا من نمیدونم صدای من قطع میشه، صدای شما قطع میشه، تلفنتون شما از چه طریقی با ما تماس گرفتید عزیز؟
من با کامپیوترم.
آره دیگه این اشکالی است که معمولا دوستان وقتی از تلفن عادی استفاده نمیکنن ممکن اتفاق بیفته. ببینید عزیز، شما اولا میتونست دلایل شما کاملا یه دلایل باشه که هیچ ارتباطی به نه به نروژ داشته باشه، نه به درستون، نه به ازدواجتون. شما شخصا وارد یه مرحله ای از یه دورانی شدید که به دلیل دگرگونی های حالا هورمونی بیوشیمیایی هرچه هست به هم ریختی. دوم که میتونه هر کدوم از اینا عاملی باشه، از ازدواجتون گرفته ماجرای بچه باشه، موضوع محیط و زبان و فرهنگش باشه. ولی اینکه شما از یه جایی مانند ایران لیسانس فوق لیسانس گرفتید، حالا اومدید در یه کشور پیشرفته ای که تو این زمینه ها معمولا بسیار موفقن و حالا میخواید وارد ادامه تحصیل بدید، اگر به شما پیشنهاد این رو کردن که یه فوق لیسانس دیگری بگیرید که درها و راه ها براتون باز بشه چه اشکال داره؟ به هر حال اگر کسی اهل علم است و دانش، شما باید اینا رو یه موقع دیگه بخونید. اون هدفی که برخی از ما در ایران به دلایل شرایط اجتماعی و فرهنگیمون داریم که باید هر چه زودتر درس ها رو تموم کرد بعد بیکار نشست، خب دورانش به سر اومده. بنابراین شما یه فوق لیسانسی دارید، اگر فکر کنید دانش رو به اندازه کافی دارید خب این اضافه میکنه، اگر ندارید خب چه بهتر که این دانش رو اینجا تکمیل کنید. اینکه انگیزه ندارید، خب ما دلایل خاصی برای داشتن و نداشتن انگیزه داریم. موضوع مهم و اساسی مسئله احتیاجه. خیلی از وقت اون احتیاج رو احساس نمیکنیم و بنابراین در ما انگیزه و هدفی تولید نمیشه. بعدم نوعی که شما با من صحبت میکنید یه مقدار بوی حداقل خفیف افسردگی یا دیسفایمیا رو داره، اگر نه دیپرشن. یعنی به گونه ای که شما حرفاتون رو ارائه میدید، تأکیدی که روی کلمات دارید، فاصله هایی رو که به صورت نامناسب انتخاب میکنید یه ذره بوی افسردگی داره. حالا با توجه به اینا فراموش کنید ماجرای مدرسه رو، درباره زندگیتون، فرزندتون، دوری از خانواده، دوری از ایران، گرچه 5 سالیست که آمدید یا 4 سالیست که آمدید، یه کمی تو اون زمینه به من بگید کجای کار رو دوست ندارید. مدرسه رو بذارید کنار.
بله. از چه نظر دکتر نه بیخودی دوست نداشتن از چه نظر
من از هر نظری که دوست دارم ممکنه من این شهر رو دوست ندارم، من هوا رو دوست ندارم، من نبودن فامیل رو دوست دارم، هر چی هر چیزی که موضوع جدی زندگیتونه.
مشکل من الان اینه که حتی خودم نمیدونم چی رو دوست دارم، چی راضی میکنه، چی خوبه، چی بده.
خب اسم این دیگه حالا مریضیه. این درست پس که آدم برگرده بگه من نمیدونم این شیرینه یا ترشه یا تلخه.
یعنی این که مثلا میدونید اینجا اومدم، خب خیلی چیزای خوب داره، خیلی حسنا داره نسبت به مملکت خودمون. بعد مثلا میشینم با خودم اینها رو مقایسه میکنم، خب اینو اونجا نداره، اینجا داره، اینجوری اونجوری، بازم به یه نتیجه نمیرسم که خب پس این بهتره، پس حالا انگیزه داشته باش برای اینکه این کارو انجام بدی.
نه آخه این چه ارتباطی، نه عزیزا اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ اولا اینکه شما میگیرید میشین مقایسه میکنین، مقایسه اگر آدم مجبور باشه انتخاب کنه یه جمع جبری بتونه بکنه جواب داره، ولی چی میشه گفت؟ من چگونه میتونم بگم ایران و نروژ، خب این 20 تا چیز رو نروژ داره خوب، 20 تا چیزم ایران داره، حالا میخواید ازش چه نتیجه بگیرید؟ برمیگرده به اینکه من احتمالاً با هدف ها و برنامه هم کدام سازگارتره یا کدام موضوع برای من اهمیت بیشتری داره. بله حالا اصلا نتیجه گرفتی که ایران بهتره، ولی فعلا به دلیل همسرتون و شرایطی هست اونجا مجبورید بمونید. خب این که انگیزه در آدم به وجود نمیاره. چرا مسئله به هم مرتبط؟ ببینید موضوع اگر درس خوندن شماست، مهم این است که شما برای درس خوندن چه انگیزه ای داشتید و الان ندارید. یه زمانی است که من فکر میکنم باید به یه جایی برسم، یه زمانی فکر میکنم به اونجایی که باید برسم رسیدم، یا فکر کنم اون هدف دیگه برای من هدف نیست. بسیاری از خانوما متاسفانه بعد از ازدواج یا بچه دار شدن درس رو کم میکنن یا رها میکنن. بنابراین دلیلش هم این نیست که انگیزه شون برای کسب علم کم شده، خیلی از وقت بیشتر هم شده، ولی برنامه ها و هدف های دیگری در زندگیشون پیدا شده که اونا رو تعقیب میکنن. مثل هر کسی دیگه که مهمون میاد آدم کتابش رو میبنده یا میاد از خونه بیرون ورزش رو تموم میکنه. این هزینه ایست که ما برای انجام هر کاری یا هر انتخابی باید بپردازیم. یعنی من اینو شما چرا میخواید دنبال یه موضوعی بگردید که اینا رو به هم مرتبط کنید؟ برای در خصوص خودتون مسئله اصلی و اساسی میخواید یا نمیخواید؟ حالا از هر کجا که اومدید، از هر کجایی که اومده، چون اون فرقی در ماجرا نمیکنه. به من میگی در آن انگیزه برای این که شما برید درس بخونید ندارید، بسیار خوب ندارید. اصولا انگیزه از یک چیز به دست میاد و اون احتیاج، یعنی احتیاج یا نیازه که از یه طرف به من شما انگیزه ی انجام کار میده و از جانب دیگه هدف رو مشخص میکنه. بنابراین خیلی از اوقات آدم‌ها به یه مرحله‌ای در زندگی میرسن، حالا درست یا غلط، خوب یا بدش اصلا کاری ندارم، که اون احساس احتیاج و نیاز رو نمی‌کنن. بنابراین وقتی آدم احساس احتیاج و نیاز رو نمی‌کنه که من گرسنه هستم یا فرض کنید که تشنه هستم، خب معلومه راه هم نمی‌افته بخوری بره یا غذا بپزه یا غذا بخره یا آب بخوره، وقتی که اون احتیاج رو نداره. یعنی انگیزه و هدف در تحلیل نهایی نتیجه احساس احتیاجه. حالا شما اگر این رو به صورت یه احتیاجی هم میدونید، ولی احتیاج درجه دو و سه یا خیلی چیزای دیگه مهمتر از اون هستن، اونجا میرید. اما یه نوعی که حرف شما میزنید میتونه زمینه برای افسردگی باشه. حالا سوال من از شما این است که یک، قبلا شما هیچ وقت سابقه این بی‌حسی یا بی‌احساسی یا بی‌تفاوتی یا بی‌انگیزه‌ای رو تو زندگیتون داشتید یا اولین باری که تجربه میکنید؟
یعنی قبلا اینو امتحان کرده باشم، ولی خیلی گذرا بوده، مثلا توی بازه زمانی کوتاه شاید اومده و رفته.
اوکی.
ولی به این صورت نه.
حالا سوال دوم من این است که چقدر در خانواده شما، یعنی خانواده پدری و مادریتون، افسردگی و استراب و وسواس و اینجور چیزا بوده یا هست؟
استراب که دکتر من خودم خیلی مضطربم، یعنی در مورد خودم که مطمئنم، توی خانوادم فکر میکنم باشه افسردگی، ولی اونطوری یعنی نبوده که حالا به پزشک مراجعه کنن. حالا اون چیزایی که من دیدم و شنیدم و برداشتایی که خودم از آدمای اطرافم داشتم، ممکنه من این برداشت رو داشته باشم که مثلا فلانی یه کمی افسرده است، یه کمی مضطربه. اونطوری که خودم برداشت کنم بله، و اینجوری که با تشخیص پزشک باشه نه.
خب آخه ببینید عزیز، میدونید یه دلیل و منشأ اصلی دیپرشن انگزایتیه، یعنی انگزایتی به تدریج به افسردگی تبدیل میشه تا اونجایی که میشه به اعتبار گفت افسردگی و استراب دو روی یه سکه هستن و فقط برخ از قول ما این وریم بعض اوقات اون ور، بعدم ترکیبش 80-20 70-30 و به همین جد است که اون مخصوصا با توجه به این استرابی که خودتون داشتید و ماجرای سابق خانوادگی یه مقدار مشخص تر میشه. بله به شما نگاه کنید، یه آدم مضطرب آمده ازدواج کرده 5 سال قبل، 4 سال اومده اروپا، رشته تحصیلیش یه مقدار مسائل مشکلاتی پیدا کرده، به هر حال در یه ازدواج تازه است، بچه دار شده، یه فرزند 7 ماهه داره. خب وقتی اینا رو هم کنار هم میگذارید بدون تردید با خودش یه مقدار برهم خوردن تعادل و توازن زندگی حتمی و قطعیه. خب اگر یه کمی من شکننده و آسیب پذیر باشم بسیار طبیعی است که به هم بریزم. و به نظر من شما احتیاج به این دارید که یه ارزیابی بشید یا حداقل با یه دکتری صحبت بکنید و شاید اگر شیر نمیدید، اگر شیر نمیدید واقعا حتی یه داروی هم مصرف کنید، اگر نه حداقل یه مقدار کار روان درمانی رو باید ادامه بدید. ولی با دو سه تا صحبتی که همسرتون کردن و جملاتی که خودتون میگید به نظر من خیلی آدم واقع بینی نیستید، آدم باهوشی هستید، در چارچوب کار خودتونم عاقل هستید، ولی اون عقل که باید واقع بینی به جامعه و محیط اجتماعی و روابط انسانی و انتظارات و توقعات باشه به نظر من شاید اشکالی داشته باشه. اونم بعدم آدمی با این همه تغییر و دگرگونی که معمولا یکی از اونا انسان رو به هم میریزه، چند تا چیزای اینا با هم هست. بعدم میدونید ما به دلیل شرایطی که درباره آموزش و پرورش داشتیم یه عجله و یه شتابی در این زمینه داریم و یه توانایی برای خیلی از اوقات خراب کردن همه چیز اون زمانی که به هدفهای آموزشی یا تحصیلیمون نمیرسیم که البته قابل فهم است چرا، ولی به هر حال یه واقعیتی است که هست. من در شما اون چون علائم خفیف افسردگی رو حداقل میبینم، فکر میکنم بهتر است که اگر میتونید اونجا با کسی صحبت کنید، بعدم اگر حالا ایرانی نیست یا کم هست یا به هر حال نمیتونید، میتونید با یه کسی که نروژیست یا در اونجاست به زبان انگلیسی حرف بزنید. اگه بچه هم شیر نمیدید، پیشنهاد دارو رو به شما کردن حتما بپذیرید، اگرم نه که بچه رو شیر میدید که بهتر فعلا از دارو بگذارید و یه تغییر تو برنامه ورزشتون، خوابتون، تغذیتون و توی شرایط و موقعیت و روابطتون حداقل اینا همه اون چیزاییه که میتونید به وجود بیارید. و بعدم فکر نکنید که عمری داره برباد میره یا چیزی داره از دست میره. این ماجرای این که ما اومدیم در اینجا به جایی برسیم در کارنی زندگی یه راه، یه جاده است که پایانی نداره، مقصدی هم نداره. ما میریم تا بالاخره یه جایی از جاده به هر حال به نوعی خارج میشیم یا حذف میشیم و بنابراین وقتی زندگی رو یه راه بدونیم، یه مسیر رو جاده بدونیم، اینقدر با اون نگاهی که ما به هر حال به دلایل ویژگی‌های محیط فرهنگی و آموزشی در ایران یا اجتماعیمون همیشه باید به یه هدف‌هایی برسیم، اونا رو کنار میذاریم و زندگی میکنیم بدون اینکه خودمون رو آزار بدیم و نه اینکه فقط زنده ایم به خاطر اینکه به هدف‌هایی برسیم که غالب اوقات هدف‌های خود ما نیستن. من حال شما رو خیلی چیز عجیب و غریبی نمیبینم. به نظر من فقط با کسی صحبت کنید که خاطرتون هسته باشه تغییرات، چون خودتون بیولوژی خوندید، تغییرات بیوشیمیایی مغزتون اینا عامل به هم ریختگی این تعادل و توازن نیست. اگر اونجاست اون رو برقرار کنید، اگرم واقعا مسائل ذهنی است، مسائل زندگی است، خب اونا رو با کسی صحبت کنید، همینقدر که سر جای خودش بذارید شما رو آزاد و راحت خواهد کرد. مطمئنن که این ایام گذرا هم برای شما به زودی به آخر.
یه سال دیگه هم داشتم از دورتون.
بفرمایید.
میخواستم ببینم میتونم کاری بکنم که این استرس و استراب خودم از خودم
نه هرگز کنم. نه کافی نخواهد بود عزیز. شما اگر CD استراب و استرس من که روی هم 12 ساعت بشنوید خواهیدید خیلی کارا میتونید بکنید، ولی یه مقدار کمک اگر بگیرید بد نیست، برای که از یه حدی که میگذره نوع کار من و شما برخی از اوقات شستن دندانمونه یا به هر حال تمیز کردنش، یه زمانی است پر کردنش. قسمت اول رو خودمون میتونیم به تنهایی بکنیم، قسمت دوم حتما کمک بکنیم. و بعدم در این گونه موارد به نظر من شما یه حداقلی رو باید بدونید، چون حرفایی که همسرتون و شما زدن نشون میده تو این زمینه‌ها شاید کمی اون حداقل‌ها رو باید دانست. یعنی که پیشنهاد من به شما این است که CD ترس و استراب و وحشت من که 8 ساعته با استرسی که 4 ساعته و بعدش افسردگی دیپرشن روی هم 20 ساعتن، من پیشنهاد میکنم بشنویدش، هم شما هم همسرتون، برای که به هر حال ضروری و لازمه این حد اقلا رو دانستن، بعد از اون ببینید اگر تونستید برای خودتون کاری بکنید بکنید، اگر نه کمک بگیرید، برای خودتون اذیت نکنید، از این وضعیت حال بیرون میاد، برای که اینا چیزاییست که حالتهای موج دارن و هر تا وقتی هم که اوجی میگیرن عمقی ندارن. من متاسفانه به پیام رسیدم، بعدی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مهران ممنون. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
Never forget that moment.
As long as I live.
It was a moment.
It was a moment that changed my life.
We looked down from the chopper and saw the whole area was flooded.
At that moment, it really hit me. This is why I joined the Guard.
People had gone up to the rooftops to escape the rising waters.
Talk about intense moments. We had to lower the guys online some 30 feet down.
This is where teamwork and training really paid off.
It took steady nerves and steady hands for the chopper pilots to hover like that.
No question. Guard pilots are the best in the world.
I couldn't believe it. I just saved a life.
What could be better than serving the people of my hometown?
In the National Guard, you serve your community as well as your country. While you work or attend college, in return, you gain skills in which you can build a career and receive benefits that can help you pay for college. Learn more about what it means to be a citizen soldier at NationalGuard.com.
By the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
اگر می‌خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستا میسا و انسینو. 310-276-77-77
888-26-26 کوروش کمالی، خوش اخلاق، آگاه، با نمک و پرحوصله. خرید مناسبترین خانه با بهترین قیمت با کوروش کمالی. 888-26-26 خوب شد؟
کدشو نگفتیم.
818
عالی شد.
ظاهر فلاحی، وکیل مالیات و حسابدار سی پی ای، درباره مالیات حساب‌های بانکی خارج از کشور با شما سخن می‌گوید. 310-719-1040 714-546-4272. چهارشنبه 2 سی دقیقه بعد از ظهر.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی سات بادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید، سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتو بادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسیدم که همین یک شنبه 25 آگست دو کنفرانس در المپیک کلکشن در روز یک شنبه 25 خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر دورایها یا بحرانهای زندگی و 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و دموکراسی. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود همین یک شنبه 25. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که از آقای محمدی خواهش کردم که 2 کنفرانس به رایگان درباره تست تووا، ADD، ADHD، نورو فیدبک، بایو فیدبک در 2 چهارشنبه که هر کدام به تنهایی مستقل هست، چهارشنبه 21 و چهارشنبه 28 آگست از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در انسینو برگزار کنند. ورود آزاد است و رایگان، ولی به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید از قبل جای خودتون رو رزرو کنید با شماره تلفن 818-451-66-66. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و ضمیر و زندگی خود را تغییر داد رو از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز کرده و به مدت 8 هفته ادامه خواهم داد و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره، هنرمند خوب عزیز، با جمعی از هنرمندان و موسیقیدانان ایشون رو در اونجا همراهی میکنن. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام. ممنون که وقتتون رو من دادین. من راجع به مهاجرت سوال داشتم. وضعیت اقتصادی و ویزای من طوری هست که من باید از طریق حالا یک روش ها پناهندگی هست که باید سیستم یک کشور دومی بشم. من در حال حاضر نروژ هستم و بین اگه همچه امکانی برای من وجود داشته باشه بین انتخاب کردن نروژ و آمریکا، میخواستم ببینم که نظر شما چی هست وقت اگه برای زندگی کردن و حالا اقدام کردن، میخواستم نظر شما رو بدونم.
آخه عزیز، برای بیادمی نروژ بهترینه، برای کسی دیگه امریکا، برای یه کمی خوب است و یه ممکن تفاوت نکنه. شما هم میگی چند سالتونه؟
من 30 سالم هست.
خب چه مدت سال نروژ هستی؟
3 ساله که اومدم نروژ. برای خوندن مسترم اومدم اینجا و بعد یه مقداری رشته که خوندم روانشناسی سیاسی هست و یه مقداری برای مدتی هم هست که دنبال کار میگشتم، ولی مشکل پیدا کردم، یعنی پیدا کردن کار مشکل هست. و با تماسایی که با آمریکا هم داشتم، کسایی که مثلا به رشته من مرتبط هستن دارن توصیه میکردن که همینجا نروژ بمونم، ولی نروژی ها هم میگن که خب خیلی سخته که اینجا بتونی توی مثلا رشته کار پیدا کنی. ولی به همین خاطر من باید به هر حال وارد اگر سیستمشون بشم، خب شاید یه آپشن های دیگه هم داشته باشم. ولی
مخصوصا از آپشن های دیگه تحصیلی یا چیز دیگه میفرمایید؟
بله، خب مثلا خب اگه بتونم به لحاظ اقتصادی تامین باشه، حداقل ها رو دریافت بکنم، خب شاید بگم خب اوکی، حالا من یه رشته تحصیلی دیگه شروع بکنم که بتونم از طریقش کار پیدا بکنم. یا میگم حالا دیگه یه مقدار و این که خب ویزام هم طور باشه که اقامتم قانونی باشه. این فعلا وضعیت من هست.
شما لیسانستون چی بوده؟
من روانشناسی.
از کجا؟
از ایران؟ بله.
ببینید عزیز، ماجرای روانشناسی سیاسی، خب یه همچی تخصصهایی خیلی شناخته شده نیست و گروه خاصی به دنبالش نیستند. بنابراین به عنوان یه روانشناسی عمومی شناخته میشه شماره یک. بعدم مهم این است که واقعا بازار کشورهای که به هر حال نوعی بیمه عمومی دارن با امریکا از این بابت متفاوته. حالا هدف شما از خوندن روانشناسی سیاسی چی بود عزیز؟
در واقع این درس، خب به هر حال خب این تاپیک و عنوانش مطالعات جنگ و صلح بود در واقع، ولی من این رشته رو بورس گرفتم و یک روشی بود که به هر حال از اون طریق از ایران خارج شدم و حالا خب به هر شرایط مساعد بود که من اینو بخونم. من خودم توی ایران رشته حسابداری هم خونده بودم و کارم حسابداری بود، در کنارش داشتم روانشناسی هم میخوندم، یعنی به خاطر اینکه توی ایران هم یه مقدار برای با مدرک دانشگاهی که من میگرفتم مدرک رو و بعد شرایط خاصی که وجود داشت، من از اون مدرک نمیتونستم استفاده بکنم، در نهایت از یک رشته دیگه داشتم به عنوان کار استفاده میکردم.
حالا متوجه هستم، ولی آیا شما به من آخه یه پیامی میدید و اون این است که من هدفم این است که رشته بخونم که بتونم از طریق اون زندگی کنم، ولی اینکه علاقه دارم یا ندارم، اینکه تغییر و دیگر
علاقه هم داشتم. البته خب علاقه هم داشتم.
نه آخه علاقه به حسابداری از کجا داشتی؟
نه به حسابداری علاقه نداشتم.
صبر کنید، من اگر شما رو فهمیدم، شما علت اون رشته ها یا الان رشته دیگری به دنبال کار یافتنش هستید. روانشناسی سیاسی که حالا می فرمایید خوندید که نمی خواستید، به این راحتی فکر می کردید فکر نمی‌کردید باش کار بتونید پیدا کنید. می‌خوام یعنی بگم حالا بذارید بهتون یه جور دیگه بپرسم، شما می‌خواید بیاد امریکا، می‌خواید چی بخونید؟
من در واقع با همین رشته که خوندم تو مؤسساتی که روی میدلیس کار میکنن یا روی ایمیگرنت ها یا ریفیوجی کار میکنن یا به هیومن رایتس میکینگ دموکراسی اینها مربوط میشن یا حتی ریسرچ اینستیتوتی که به این چیزا مربوط میشه میتونم کار پیدا بکنم. یعنی که اینها جاهاییه که من میتونم کار پیدا
کنم. کجا؟ نروژ یا امریکا؟ نه
اینها میگم شاید دوتاش، یعنی که
آخه نه آخه در امریکا نه سب کنید نه تو امریکا که برای رشته‌ای از این قبیل به این راحتی نمیشه کاری پیدا کرد که برمان روی اون ویزا بگیرید شما. نمیدونم مگر اینکه باشد، من خبر ندارم، یا ممکنه مثلا فرض کنید سازمان ملل یه همچه کاری بکنه. حالا شما در نروژ میگید همون جایی که تازه درس خوندید یه مشکلی در این زمینه بوده. من تردید دارم، حالا اگر دکترا داشتید که این ماجراش فرق میکرد، با فوق لیسانستون احتمالاً اون بعدم چون سابقه لیسانستون چیز دیگری بوده، اون پرونده وقتی نگاه کرده بشه شاید جز جایی که واقعا دنبال شما باشن به این راحتی ها کسی رو پیدا نکنید. حالا باز سوال من یه چیز دیگه بود از شما، گفتم اصلا فکر کنید شما خود بیاد امریکا میخواد چی بخونید؟ اینجا روانشناسی سیاسی نداره، یعنی اصلا معنایی به یک اعتبار نداره، برای که یعنی اگرم هست که کار فردی است که آدم‌ها تصمیم میگیرن، ولی اصولا رشته‌های عمومی است و یک کمکی بعضی از اوقات حالت تخصصی ممکنه پیدا کنه، ولی این رو به صورت کلی به عنوان مدرک در اختیار افراد میگذاره.
در واقع بر رشته بعدی که بهش علاقه دارم که اگه بخوام توی هم به علاقه هم باشه هم به کار، روانشناسی سازمانی هست یا روانشناسی صنعتی.
خب اون هست، اونو متوجه هستم عزیز، ولی ببینید الان کار من نمیدونم البته، ولی کار بیشتر باز برمیگرده به جنبه کلینیکال، یعنی کسانی که میخوان در کار روان درمانی درگیر باشن تا اینکه روانشناسی ارگانیزیشنال شما بخواید برید یا چیزی از این قبیل. بله خب اون موکول به این است که یک، شما پذیرش بگیرید، دو، باش معمولا کار نمیاد، سه، معمولا از مزایای دولتی امریکا برخلاف اروپا یا نروژ استفاده نمیتونید بکنید، یعنی اگر مشکل به هر حال اداره مالی زندگیتون دارید اون در امریکا کارتون رو یه مقداری اگر نه غیر ممکن بسیار سخت میکنه.
من در واقع میگم یکی از راه‌های من این که تقاضای پناهندگی بکنم به یکی از این کشورها، یعنی یا نروژ یا آمریکا، ولی خب چون که هر کدوم اینا اگه من به هر کدوم این پروسه رو شروع بکنم به هر حال تا یه مدت زیادی آپشن های دیگه من بسته میشه. یعنی من دارم این سوال رو اشام میکنم که نظر شما رو مثلا برای کلن زندگی کردن در آمریکا، میگم اصلا خب خیلی کلیه، شاید هم واقعا نشه اینطوری جواب داد، ولی به لحاظ امنیت، ثبات اقتصادی، به لحاظ امنیت های مختلف که فرد میتونه اونجا احساس بکنه، ساپورت دولت، اینها میخواستم یه مقایسه اگه شما چیزی در ذهنتون هست که الان بشه.
نه اون کمکتون نمیکنه. ببینید عزیز، ببینید شما یه ویژگی‌های روانی است که به درد اروپا و این کشورهای سوسیالیستی میخوره، یعنی تو اون سیستم‌ها یا حداقلی از امکانات و زندگی تامین ماجرای یه مقدار اون مسابقه و رقابت به نظر من بیمارگونه‌ای که در امریکا هست و خیلی‌ها رو گرفتار میکنه نداره و آدم‌ها یه نوعی خوب زندگی میکنن، در حالی که در اینجا برای بهتر یا بهترین زندگی کردن آدم‌ها خیلی ها زندگیشون رو خراب میکنن. یه مقدار به ویژگی‌های روانی شما مرتبطه، این شماره یک. دوم این که واقعا موضوع یک کسی مثل شما کنار ماجرای تحصیل و رشته تحصیلتون، ماجرای با توجه به سنتون ازدواج و خانواده مطرحه، چون اون یه عامل اصلی تعیین کننده است. به همین دلیل است که اگر شما چه در نروژ و مخصوصا در امریکا یه فرد مناسب پیدا کنین، حالا دیگه مشکلات او مشکل شهروندی نداشته باشه و سیتیزن این کشور باشه، دیگه مسائل ویزا و اینها حداقل به مقدار زیادی یا حضور و ورودتون از نظر قانونی و بعدن باز بودن درها به روتون یه مقدار بهتر است. ولی اینکه کسی به من بگه نروژ بهتر است یا امریکا، بسته به اینکه شما کی هستید. فرض کنید برای یه آدمی مثل من که دلم میخواد، در حالی که اگر در ایران نیستم که امیدم این است که در ایران باشم، ولی اگر در ایران نیستم تجربه یه محیطی باشه که ایرانی های فراوانی داشته باشه، و خب نروژ خیلی تعداد کمتری داره. بنابراین یه عامل بسیار مهم برای من اولا تعداد ایرانی است، برام ناچار واقعا خلاصه میشه در چند شهر که بزرگترین و مهمترینش لس آنجلسه. ولی اگر اینو بذارید کنار، من نمیدونم، ترجیح هم احتمالاً که سالی مثل نروژ میتونه باشه اگر ماجرای ایران بذارم که برای که برای زندگی آرام داره. حالا اینکه آب و هوا اصلا به من بسازه یا نسازه و تحمل اون رو داشته باشم نداشته باشم قصه دیگری. واقعا به تعداد آدم‌ها در این زمینه کسی کمکتون نمیتونه بکنه عزیز. شما به نظر من با دو سه تا هدف رو برای خودتون مشخص کنید. اون دو سه تا هدف در رشته تحصیلی و مسئله شغل و چیزایی که میخواید، اون وقت یه مقداری انتخاب میان نروژ و امریکا براتون روشن‌تر میشه. ولی همچنان باز یه جایی باقی میمونه که کدام یکی از اینا شما رو میپذیرن و درها رو به روی شما باز میکنن. الان نروژ به روی شما یه جوری باز است، ولی امریکا رو نمیدونم، اصلا با تغییرات و دگرگونیایی که در قوانین در این زمینه میشه، اونا رو دوستانی که تو این کار هستن بیشتر و بهتر میتونن براتون توضیح بدن.
باشه، ممنون از کمکتون.
تمنا میکنم به هر حال لطف
کردین، خیلی لطف کردین. سالم و سلامت باشین.
شما هم همینطور هستید. مواظب
خودتونم.
ممنون از محبت. خواهش
می‌کنم. مرسی،
خدا نگهدار. ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایی.
خسته نباشین آقای دکتر. والا من انقدر تو ذهنم سواله متفاوت دارم، ولی خب نمیخوام که پرکنه
ازتون بپرسم. حالا بذار من از شما یه خواهش بکنم. من 3 دقیقه و نیم قبل از خبرها و یعنی قبل از آگهی‌ها خبرها وقتم که روش 3 دقیقه یه صحبت کوچکی بفرمایید، بقیهش رو باید بذاریم برای بعد. من در خدمتتونم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من پس اول بزنید یک کوچولو بهتون بگم. من 4 سال که از ایران اومدم بیرون، 3 سال اول و تقریبا 2 سال و 3 سال اول یک کشور دیگه بودم، بعد الان 1 سال و نیمه که اومدم کانادا. بعد کار خوب پیدا کردم، درسم رو خوندم، فوق لیسانسم رو گرفتم. تنها چیزی که نمیتونم باش کنار بیام و هیچ وقت تو این 3-4 سال بر من عادی نشده و نمیتونم براش کاری بکنم، تنهایی که دارم و به هم میریزم به محض اینکه اون خلأ رو تو زندگی خودم احساس میکنم.
مخصوصاً از تنهایی.
و بعد میرسم
مخصوصاً از تنهایی یعنی چی عزیز؟
هر جا که باشم، مادامی که مثلا دورم آدم باشه، دوستانم رو داشته باشم، برنامه داشته باشم، خوبم. ولی به محض اینکه مثلا کسی رو نداشته باشم، تنهایی رو احساس بکنم، یعنی به هم میریزم کلن. یعنی اصلا با خودم میگم که چرا من باید اصلا تو این سن دور از خانواده‌ام باشم؟ اصلا چقدر مگه میارزه که آدم میخواد مثلا انقدر سختی بکشه وقتی که نیاز داره کنار خانوادهش باشه؟
آخه شما چند سالتون عزیز؟
32.
آخه شما 32 چه احتیاجی به خانواده داری؟ یعنی شما نیازی به خانواده؟ خب نه عزیزم، نیاز به خانواده داشتن یعنی بقیه آدم نیستن، یعنی فقط خواهر بنده و برادر بنده و پدر و مادر من در دنیا آدمند و انسانند و به درد من میخورند و خوبند و مفید، بقیه هم هیچ. چون این نگاه مسئله رو نگاه کنیم، مثلا تعجب میکنم، یعنی ماجرای جدایی شما رو میتونم بفهمم، خب آدم از پدر مادرش جدا میشه، ولی این که من احتیاج به خانواده دارم، من
نه لزوما خانواده، ببخشید حالا من میونه کلامتون میگم، نه لزوما حتما خانواده، ولی همیشه این سوال برای من هست که اصلا این همه دوری و فاصله،
دوری و فاصله از کی هستی؟ چرا همون حرف رو دارید میزنید؟
همه اونایی که دوستشون دارم تو ایرانن.
حالا تو برای خب بمونید کنار اونا، آخه بسیار غالب اوقات دوستان نیستن. ببینید شما یه فرضی میکنید که یه محیط آشنا با آدمای آشنا که ای بسا به آدم هیچی هم ممکنه ندن، خب اینا مهمن. ببینید عزیز، ما در طول تاریخ یه فرضی داشتیم که فامیل و یا خانواده خوبند و دوست، غریبه بد است و دشمن. خب این دورانش به سر آمده. به علاوه ماجرای دوستانی که دوربر هستند، اینا دوستان یه نوع از روابط رو به وجود میارن که آدم با دیگران هم به نوع دیگر میتونه داشته باشه. درست بس که من بگم من در ایران نیستم که غذاهای ایرانی بخورم، خب غذا رو میشه جور دیگه خورد، حالا یه کمی طعمش و ترکیبش متفاوته، ولی وقتی که من فقط غذای ایرانی میخوام یه ذره مسئله است. یعنی اون بوی همون دو چیزی رو میده که من نگرانش هستم. اصلا میگم یعنی بیشتر وابستگی است تا مسئله علاقه و اون وابستگی. خب اون گرفتاری است، اون من و شما است که بزرگ نشیم. حالا بگذارید روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم. من در خدمت بودم، با هم صحبت کردم. خواهش می‌کنم با ما باشید.
کاهش وزن، تنظیم قند و کلسترول خون، کمر باریک بدون احساس گرسنگی با گرین کافی بین 310-858-7006 و jawanbeman.com.
همین جمعه ساعت 9:30 صبح مارک عاملی، وکیل پرتجربه دادگاه کالیفرنیا و فدرال، میانجی یا میدییتر، درباره حقوق و میدییشن با شما صحبت می‌کند. 323-655-1133.
همین پنج شنبه 2:30 بعد از ظهر خانم باهره اردلان با 30 سال سابقه خدمت با شما راجع به انواع بیمه به خصوص اوباما هلت کیر ریفورم صحبت خواهند کرد. 818-888-8221.
با تبریکات صمیمانه به مناسبت سال نو عبری روشاشانا، ایلات مارکت ستاره طلای شهر این هفته با قیمت‌های استثنایی حراج خود را اعلام می‌کند. تره، شنبلیله، شوید، شاهی، نعنا 3 بسته $1، خیارشور اسرائیلی هر قوطی 1.39، خیار ایرانی درجه 1 هر پوند 39 سنت، کدو حلوایی 4 پوند $1، هندوانه بی هسته 4 پوند $1، عسل طبیعی 2 پوندی هر شیشه 4.99، لوبیا چشم بلبلی هر بسته 2.49، روغن زیتون کاشر اسرائیلی هر شیشه 6.99، آلو بخارا هر پوند 5.99، مرغ کرنیش امپایر 2.25 پوندی هر عدد 6.99، مرغ 100% کاشر، سینه مرغ و ران مرغ ارگانیک، زبان گاو و گوساله در بخش قصابی در ایام عید روش هاشانه موجود است. ایلات مارکت با وارد پارکینگ مجانی در پیکو 310-659-7070.
رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام مهمی از آقای مهران آرام، تنها سرتیفاید ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا، توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید، و یا حتی اگه وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد و کریدیت سکور بالا ندارید، اما توجه داشته باشید دولت قرار در اواخر این ماه مقررات جدیدی رو وضع کنه که بر اساس اون مبلغ دریافتی شما کاهش پیدا میکنه و حتی اعتبار و درآمد شما هم مورد بررسی قرار میگیره. برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از تغییرات دولتی با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE 01853626
NMLS
27313.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دولت امریکا امروز از دولت مصر خواست از غیر قانونی کردن گروه اخوان المسلمین خودداری و درباره کشته شدن 36 تن از زندانیان این گروه در یک زندان مصر پاسخگویی کند. به گزارش شبکه الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه در امریکا گفت دولت موقت مصر که میگوید برای برگزاری انتخابات و بازگشت کشور به آرامش و دموکراسی تلاش میکند، نباید مانع فعالیت‌های مسالمت‌آمیز احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف شود و آنها را غیرقانونی اعلام کند. وی همچنین از مرگ 36 تن زندانیان اخوان المسلمین در یک زندان شهر قاهره به عنوان مرگ مشکوک نام برد و خواهان رسیدگی جدی نسبت به این رویداد شد. اخوان المسلمین نیروهای امنیتی تحت فرمان دولت موقت را علل شکنجه و قتل این افراد می‌داند و وزیر کشور مصر گفته است آنان یک مأمور زندان را به گروگان گرفته و قصد فرار داشتند و بر اثر شلیک گاز اشکاور مأموران زندان خفه و کشته شده و دولت موقت در همین حال دو مأمور زندان را در ارتباط با این حادثه دستگیر کرده است. شهردار نیویورک امروز همراه چند تن از مقامات دیگر این شهر در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت در اقدامات گسترده و بزرگی که صورت گرفته 254 اسلحه مرگبار از عوامل قاچاق اسلحه در نیویورک به دست آمده و 19 نفر نیز در ارتباط با قاچاق اسلحه بازداشت شدند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک در این زمینه گفت عوامل قاچاق اسلحه با توجه به اینکه در نیویورک مقررات شدیدی برای خرید و فروش اسلحه برقرار شده، سلاح‌هایی که در چند ایالت دیگر امریکا از جمله کارولینای شمالی و جنوبی به طور غیرقانونی به دست آورده بودند با بهای کم و به طور قاچاق به افرادی در نیویورک می فروختند و بعضی از اقدامات جنایت‌آمیز اخیر در نیویورک با استفاده از همین سلاح‌ها صورت گرفته است. شبکه CNN در گزارش خود اضافه کرد بلومبرگ شهردار میلیاردر نیویورک که در سالهای اخیر میلیون‌ها دلار از دارایی شخصی خود را برای برقراری کنترل اسلحه و مقابله با گروه‌های قاچاق اسلحه اختصاص داده، از عملیات جدید پلیس نیویورک به عنوان بزرگترین عملیات پلیس این شهر برای مقابله با عوامل قاچاق اسلحه نام برده است. و پلیس شهر جوپیتر در ایالت فلوریدا مردی را که به وسیله شلیک اسلحه کشته شده در خانه‌ای که متعلق به اولیویا نیوتون جان خواننده معروف و همسر او بوده به دست آورده است. مقامات پلیس در این شهر به گزارشگران شبکه‌های تلویزیونی گفتند این مرد از خیشان و یا ساکنان و صاحبان این خانه نبوده، ولی مجاز به رفت آمد به آنجا بوده است. نام این شخص هنوز مشخص نشده و تحقیق درباره این حادثه همچنان ادامه دارد. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا به حدود 64 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
شما الو
جانم بفرمایید.
بله، ما تا اینجا گفتیم که شما من گفتیم که یکی از ویژگی شخصیتی من همون شاید وابستگی و دلبستگیش، من فکر کنم دقیقا همینطور که شما میگین.
آخه لغت دلبستگی لغت درستی نیست. وابستگی تعریف علمی داره. وابستگی یعنی من به مهمترین موضوع زندگیم که احتیاجای فیزیکی و روانی و اجتماعیم، هم فیزیکی هم روانی اجتماعیم، از طریق دیگری یا دیگران مشخصی میتونم اون رو برآورده کنم و ارضا کنم و دیگرانم از طریق من. و دومی که احساس و اندیشه من از احساس و اندیشه اونا جدا نیست. این مفهوم وابستگی است. و خب این مال بچه تا 8 ساله است. این مال کودک تا 8 ساله است. این هیچ ارتباطی با آدم بزرگسال نداره. من به چون از باید احتیاجات روانیم رو خواهرم یا برادرم برآورده کنه؟ یعنی
من میدونید، من شاید ببخشید، من فکر میکنم به خاطر این ویژگی که حالا شخصیتی که دارم، واسه همین وقتی یکی از جنس مخالف وارد زندگی من میشه، به قدر اون آدم برای من میشه همه چیز. به انقدر حالا اگه درست استفاده بکنم دلبسته یا وابسته ای اون رابطه میشم که همیشه فکر میکنم مانع از این میشه که بتونم عاقلانه تصمیم بگیرم یا حتی درست رفتار بکنم. مثل رابطه که الان توشم و واقعا نمیدونم که دارم راه درست میرم یا نه. وقتی به برنامه شما گوش میکنم میبینم چقدر زندگیم پر غلط و غلوطه و واقعا نمیدونم.
نه ببینید عزیز، بیاد بری برگردیم سراغ موضوعی که فرمودید. شما در ارتباط با یه آدم دیگه قرار است اولا در شرایط عادی و معمولی به اون نگاه کنید. من قرار نیست بعد از 3 روز تشنگی به این مقدار آبی که رو زمین ریخته شده نگاه کنم، یعنی که اونو یه دفعه برای خودم به عنوان همه چیز بدونم که در شرایط من کاملا معنی داره، ولی نه به عنوان کلی. دوم، در جهت ارتباط با اون آدم قرار است که رابطه‌ای مبتنی بر روابط انسانی داشته باشم، نه روابط کودکانه یا یه چیزی که بوی اعتیاد بده، برای که خیلی از آدم‌ها هستن که addictive personality دارن، اگر میشه گفت، یعنی شخصیت معتادن، با آدم‌ها معتاد میشن، با آدم‌ها میچسبن، با آدم‌ها گره میخورن. ولی خب این ناشی از نفی خودشون و بعدم از یه طرف نگرانی از دیگران و یا از دست دادن همون آدمی، و این نشون دهنده کودکیست. ببینید عزیز، یه بچه یه ساله دو ساله شما اگر توی مهمونی مثلا مادرشو گم میکنی، دو ساله یا سه ساله، حتی یه ذره بیشتر، ممکنه یه جوری وحشت کنی، به چشماش نگاه کنی، فکر کنی بدترین اتفاق روی زمین براش اتفاق افتاده، در حالی که مثلا مادرش فرض کنی رفته تو اتاق پهلوی. خب من و شما به عنوان یه آدم بزرگ سال قرار بود و نبود آدم ها برامون در حدی باشه که واقعا فرقی میکنه و فایده‌ای داره یا معنی داره، نه اینکه تصور کودکانه داشته باشیم. اینی که وقتی شما به من اون مطالب رو گفتید، خب این به دنبال خودش این رو هم میاره، یعنی من وقتی که باید به مادرم یا پدرم، با اونا وقتی هستم خوب و خوشم، وقتی نباشم ناراحتم، خب معلومه یه آدم دیگر برای جانشینی اونا انتخاب میکنم و همون حالی رو که نسبت به پدر و مادر یا خواهر و برادرم دارم رو به اون منتقل میکنم، در حالی که خب دو نکته، یکی این که این آدم اونا نیستم و دوم اصلا اون رابطه‌ای که من با پدر و مادرم داشتم دیگه با این آدمی داشته باشم غلط است و یه نوع احساس به هر حال مشکلاتی رو، یا اینجوری بهتر بگم مشکلات و مسائلی رو به وجود میاره که کاملا خارج از حد و کنترله. حالا شما چند تا خواهر برادر داشتید و دارید؟
ما دو تا خواهریم، من بزرگ هستم.
دومی چقدر از شما کوچکتره؟
4 سال.
خب حالا به من بگید مادر چرا شما رو اینقدر وابسته به خودش بار آورده؟
نمیدونم، کاش بودن.
نه خودشون چجوری به این موضوع نگاه میکنن؟
خب واقعا همینطور بوده، واقعا، یعنی همیشه، حتی مامان به خاطر ما سر کار نرفتن تا ما به یه سنی که رسیدیم بعد شروع کردن به کار، یعنی همیشه همه چی تحت کنترل مامان بودن، همه امور من و خواهرم.
خب رایت، بنابراین شما رو از کار انداختن و شما رو از بقیه دور کردن، برای خودشون نگه داشتن. درست مثل این که آدم بگه تو راه نرو من راهت میبرم، حرف نزن من به جات حرف میزنم. خب و خیلی طبیعیست که شما رو از کار میندازن، نتیجتا وقتی اونا نیستن تنها میشید. ببینید عزیز، باز من این جمله رو تکرار کنم چون بارها عرض کردم، ما یه مراحل رشد رو داریم که رشده، یعنی از کلاس اول به کلاس دومه و به نظر من 8 مرحله است. کلاس پنجمش وابستگیست که اون تا سن 8 سالگیست و متاسفانه تاریخ انسان تاریخ وابستگیست، برای که در ازای تاریخ مردم واقعا 99% معمولاً و در 8 سالگی ایستادن. ما به هیچ وجه 8 سالگی، به 18 سالگی یا 22 سالگی که بزرگسالی است نرسیدیم. حالا بذارید بریم سراغ مشکلی که از این شمایید که هستید الان، موضوع و مسئله‌ای که شما را اذیت میکنه، ناراحت میکنه یا به خاطر اون تلفن کردی چه هست. خب این شمایید، حالا مثل آدمی که 10 سالش یا 30 سالش یا 60 سالش، موضوع و مسئله و مشکل چه هست؟
موضوع و مسئله که الان هست یک رابطه ای که من دارم اینجا، یه رابطه ای که 8 ماه دقیقا و الان در جایی که من هستم، خب اینجوری بهت میگم، ما با هم دیگه توی شرکت کار میکنیم، خب طبیعیه که خیلی وقته که حالا مثلا تایم آزاد با هم دیگه حرف میزنیم یا همون میبینیم موقع نهار یا هر چیز دیگه، اگه وقت داشته باشه اون بیشتر، چون من اینجا به صورت کاری ندارم جز اینکه بیام سر کار و برم مثلا خونه، اونقدر فامیل بزرگ اینجا ندارم، تعداد دوستام هم خیلی محدوده، و اگه هر دو طرف وقت آزاد داشته باشیم خب بیشتر وقت رو با هم میگذاریم. مسئله که الان هست اینه که شاید 2-3 هفته است که دوستم من یه ذره میخوام که اسپیس خودم رو داشته باشم، زمان خودم رو داشته باشم، و دلیلی هم که برای من میاره اینه که یه قسمتی از خونه رو داره بازسازی میکنه و میگه من تا قبل از اینکه هوا سرد بشه باید اینجا تموم کنم تا اینو اجاره بدم، و اینجاش برای من قابل درک و منطقیه. ولی وقتی که با هم دیگه صحبت کردیم به اینجا رسید که اصلا من کلا بعضی وقتا دوست دارم که از همه دنیا قطع باشم، به هیچ جا وصل نباشم، نه موبایلی داشته باشم، نه کسی دور و برم باشه، خودم باشم و خودم، و من اینو لازم دارم. من اینو نمیفهمم که این
شما این دارید میگید نه شما این دارید ایشون دارن میگن
نه این حرف خودشه
ها ایشون میگن من برخی از وقت دلم خواد هیچ ارتباطی نداشته باشه درسته
نه با من که با هیچ کس
خب رایت خب اولا خب یک آدمایی هستن که این رو میخوان دو آدمایی هستن که این رو درباره همه میگن که ما به اون بر نخوره سنشون در
نه خب من دیدم اینو که مثلا با وقتی کلن آدمی که وقتی روی یه کار تمرکز میکنه دوست داره همه چیز دیگر بذاره کنار یعنی حتی وقتی با منم هست دیگه نه مادر نه دوست نه کار خونه هیچ چیز دیگه ای نیست فقط همون لحظه که ما با همین هستیم و اگه حالا داره رو خونه کار میکنه یا رو یه پروژه رو کارش داره کار میکنه دیگه هیچ چیز و هیچ کس دیگه رو دوست نداره که وقتی که کار میکنه مثلا اطرافش باشن یا دوست داره که تنها رو اون کار تمرکز
من خیلی گزارش رو دقیق نمیدونم ببینید عزیز به این شکل و فرم نمیتونه باشه چون اون یه نوع غیر عادی و عجیب و غریبیه این که حالا من مسئله یه جور دیگه میبینم این که ایشون یه سری آدم کارهایی رو داره که فقط باید به اون کار توجه کنه نمیتونه شما پشت فرمون که نمیتونید برید صندلی عقب و چشماتون ببندید یه چرت هم بزنید وقتی پشت فرمونید فقط میشه یه کاری که اما خیلی از کارها هست که بنده بخوام خونه بسازم من که نمیخوام تمام مدت خودم تو اون خونه در حال ساختنش باشه و اصلا دلیل نداره که من همچین ذهنیتی داشته باشم که برای ساختن یه خونه که 4 نفرم گرفتم که دارن اون کارو میکنن آدما بعد یه روز در میون روزی یه دفعه اونم تازه برای چک کردن اونا به خاطر اینکه از نظر انجام کار و یا هزینه ها دوچار اشکال نشه آدم مراجعه میکنه ولی خیلی اصلا کارو میذارن میرن یه ماهی بعد میان ایشون که نمیتونه بگه من وقتی که میخوام خونه بسازم دیگه نمیتونم با تو حرف بزنم یا به تو فکر کنم یا با تو باشم یا با تو مثلا برم سینما یا شام بخورم خون که معنی نمیده عزیز و بنابراین روزی هم که با شما هستن همه چیزهای دیگر رو قطع میکنن یه دلیلش این است که نمیخوان کسای دیگه باشون حرف بزنن که شما بفهمید تو زندگیشون چه خبره دوم این که اون وقت رو به شما میدن بعد میرن دنبال کارشونه و بعد اون رو بهانه میکنن که جای دیگه هم اگر من میگم نه من به این دلیل میگم من برام قابل قبول نیست این حرف یعنی به نظر من
خب منم چون درستم منم چون نمیفهمم که بالاخره من چون از نظر احساسی این وسط علاقه ای هست نمیتونم شاید عاقلانه تصمیم بگیرم و شما به عنوان این شخصی که به هر حال اشراف داریم به مسائل من از شما کمک میخوام بدونم واقعا چه خبره
من آخه قبول ندارم ببینید من که دیدید چه عرض کردم شما روزی که به من میفرمایید کجا میخوام برم مهم اینه که بدونید کجا هستید و چه امکاناتی دارید من در خصوص گفتار ایشون بیشتر بهانه میبینم یعنی شما رو عرض میکنم اشکار رو کجا میبینم ایشون رو بهانه میبینم که میخوان از شما یه فاصله بگیرن شما رو میخوان مثل ما که خیلی چیزا رو فقط برای مدت کوتاهی میخوایم و بیایند و برمن دوم شما آدمی هستید که چون در زندگیتون چیز دیگه ای نیست دائما با ایشون و به فکر ایشون هستید علتش هم این است که بقیه زندگی شما خالی زندگی پر ایشون که فقط یه 10% برای شما جار دارن و زندگی خالی شما که 80% مونده خالی خب سبب میشه که یه انتظار یه شما از ایشون و یا یک پاسخ ایشون برای شما داشته باشن که با هم نخونه به همجاست که مردم با کسی آشنا میشن با کسی کاری رو انجام میدن که هر دو در هدف و راه به مقدار زیادی با هم مشترک باشن یعنی درست به همجاست که شما یه اتوبوسی در از این وریم برای یه اتوبوسی در جهت عکس حرکت میکنه به صرف مردم که میخوان سوار اتوبوس بشن اینجوری بود همه رو پیاده میکردیم گفتیم خب حالا یه مخلوطی برن این ور یه مخلوطی برن اون ور و به همین دلیل است که من فکر کنم واقع بینانه نیست گزارشی که شما من میدید درسته ولی گزارشی که شما من میدید واقعیت یا چرایی رابطه رو نشون نمیده بعدم بسیاری از آدم ها هستن که رابطه ها رو محدود میخوان در هر زمینه ای که هست آدم ها هستن میرن سر کار و میان یادشون میره کارمندن تا فردا صبح که میرن سر کار آدم هستن که تمام شب به کارشون و کارمنده و همکاراشون فکر میکنن آدم هایی هستن که با کسی دوست میشن یه دفعه بعد از 3 روز یه دفعه یادشون میاد آه من یه زنگی به این نزدم حتما زنگ بزنم گله و شکایت بسیار داره که کجا بودی بذار یه داستان درست کنم آدم هایی هستن که تو اون 3 روز حتی 3 دقیقه هم بس از شما به نوعی غافل نبودن بنابراین موضوع رو من یه جور دیگه میبینم یعنی معتقدم حال شما و ایشون با هم همخوانی و توافقی نداره و اونجاست که این گرفتاری پیدا شده حالا اگر این موضوع اینقدر سنگین و جدی هست خب راهی برای تا زمانی که کسی دیگری پیدا نشده یا همین برای شما به نوعی قانع کننده و کافی نیست خب میمونید، ولی اگر دلتون خواستم میتونید برید. حالا بذارید
من میخوام فقط
بذارید شما رو خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم صحبتتون ادامه بدید. بخواهش می‌کنم خواهش می‌کنم چنگال ارجمند با ما باشید.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیدا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سینتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس میسپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتو بادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
3D Superker بیش از 30 سال است که لباس موفقیت را بر تن مردان جنوب کالیفرنیا کرده است. از یکی از 8 فروشگاه های ما دیدن کرده و از بین هزاران کت و شلوار با قیمت های مناسب و کیفیت مرغوب بهترین ها را انتخاب کنید. مارک هایی چون کالوین کلاین، DKNY، جوزف ابود و مارک های معتبر دیگر با بیش از 50% ارزان‌تر از قیمت های دیپارتمنت استورها. در 3D Superker ما بیشترین گزینه ها را با تازه ترین طرح ها برای هر سلیقه ای تهیه دیده ایم. با یک بار خرید از ما مشتری همیشگی ما خواهید شد. در یکی از 8 فروشگاه 3D Superker می توانید کت و شلوار 100% پشمی را که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و 2 دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. از وبسایت 3dsuitbroker.com دیدن کرده تا با شعبات و ساعات کار ما آشنا شوید. عدد 3 daysuitbroker.com. با ذکر این آگهی هنگام خرید یک عدد کراوات از ما هدیه بگیرید. 3D Superker.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم.
الو.
جانم بفرمایید.
بله. حالا پس اینجوری که من از صحبت شما متوجه شدم، شما اینو نرمال نمیدونین که ولو برای مدت کوتاه، نمیدونم یه هفته کمتر یا بیشتر، بخوان آدما از مثلا به اون چیزی که دارن مثلا به تمرکز بکنن، مثلا حالا موردی که دوستان
حتماً اینو میپذیرم. نه ببینید عزیز، ماجرای یک هفته مسئله من نیست. شما برای یه هفته اصلا قرار نیست شکایتی داشته باش. من موضوع رو یه جور دیگه دارم میبینم. شما یه جوری گزارش دادید که این آدم حرفش این است که من وقتی یه کاری میکنم کار دیگه نمیکنم و جای تو چنی، ولی یه هفته کسی درگیر به هم ریختگی خانه و زندگیشه و یه کاری رو توی هفته میخواد انجام بده و از ما یه مرخصی میخواد، خب حتما باید بشه.
دقیقاً همینه. دقیقاً حالت مرخصی.
خب این بیچاره چیکارش داره؟ شما برای چی از این بابت ناراحت؟
نه حالا خیلی هم بیچاره نیست، ولی خب یعنی منظورم اینه که اینه مسئله. مسئله دوم که حالا به عنوان یکی از دلایلش همینه که میخواد خونه رو تم کنه. یکی از دلایل دیگه اینه که حالا ما یکی دو ماه قبل اگه با هم دیگه مسئله و مشکل داشتیم، دلخوری پیش اومده، میگه که اون رو من تاثیر گذاشته و همش مثلا میگه که اون مسئله یادش که میافتم مثلا رو من اثر گذاشته و تاثیر گذاشته. میدونید نمیخوام که خودم رو به زبان ساده میخوام که وقتم رو تلف بکنم یا حتی وقت اون رو تلف کنم. یعنی اگه واقعا داره پیامی به من میده، نمیخوام مثلا چشام ببندم و فقط بگم نه حالا چون مثلا علاقه بهش دارم میخوام بمونم. میدونین چی میگم؟
آخه من اصلا نمیدونم ایشون انگیزه این حرفاشون، مثلا نمیدونم ایشون کی هستن. اگر ایشون روی خط میامدند و حرف میزدند و شناختی ازشون پیدا میکردن، میستم بیدم اصلا دارم به شما چی میگن. بسیار از قول آدم ها دارم به شما میگن 100% برو برو، خدا به همراهت، ما اصلا تو اینجا برای چی موندی؟ ولی خب به دلایلی که نمیخوان ما اذیت بشیم، به دلایلی که نمیخوان تصویر و تصور که از ما دارن رو مردم به هم بزنن، به دلایلی که خب فکر کنم من هم در این زمینه یه نقشی داشتم یا هر دلیل دیگه این گونه با شما حرف نمیزدن، ولی بسیار از اوقات پیداست آدم ها از دعوتی که میکنن به هیچ وجه نمیخوان شما رو دعوت کنن و یا از احتمالاً تعارفی که با شما میکنن هیچ معنایی جز یک تعارف و اینکه شما باید بگید نه مرسی و خداحافظ ندارم. من نمیدونم ایشون چرا این حرفا رو میزنه. حالا بذارید مثلا یه سوال بپرسم، شما بهش برگردید بگید این گونه که تو هستی من میخوام برم، فکر کنین پاسخ ایشون چیه بشه؟
خب من بهش گفتم قبلا.
خب جواب ایشون چیه؟
میگه که تو اصلا هر دفعه که ما یه مسئله هست و نیاز داریم که مثلا فکر کنیم یا حرف بزنیم، همش میگه اگه نمیخوای که مثلا این رابطه رو تموم کنیم.
خب من نگفتم نمیخواد. شما که نگفتید، شما هر بدون این هست که این آخه ایشون نه من نمیدونم عزیز. ببینید شما دارید منو با یه مجهول روبرو میکنید، یعنی گرفتاری من اونجاست. من نمیدونم ایشون کی هستن، چی هستن، چرا میگن، چه کار دارن میکنن، ولی شمایی رو که خودتون رو معرفی کردین میشناسن. به نظر من بسیار از اوقات یه جایی مدت هاست به شما گفتن خوش آمدید، ولی شما همون جایی ایستادید. این احتمال خیلی زیاده. مسئله وقت تلف کردن نیست، مسئله این است که ایشون اگر شما رو آنگونه که شما میخواید با برنامه و هدفهای شما همخوانی و سازگاری دارن، خب یه مسئله است. این که ایشون ندارن
در کلام ظاهرن هم عقیده و اون چیزی که من میخوام اینم میخواد در کلام، ولی الان تو این یکی دو هفته که از نظر اون کتن هیچ اتفاقی نیفتاده و من بی خود دارم بهش فکر میکنم، چون میگه که من یه مدتی رو میخوام. من اصلا با این بخشش مسئله ندارم. مسئله من اون بخشیه که به قول شما طرف میگه برو و مثلا من هنوز وایستادم، اونش مطمئن نیستم. و هر رفتم که با دوستان صحبت میکنم، بالاخره دوستان در حال طرف منم، میدونی چی میگم، همیشه میگن نه مثلا این مورد داره یا مثلا مشکل داره، ولی من واقعا مطمئن نیستم. حالا دو تا موردی که این دوست من از من کوچیکتره و اینکه ایرانی هم نیست، نمیدونم که
حالا شما کارو برام من حق داشتم که بیشتر نفهمم. حالا کوچیکترش نه، ولی اینکه یک کسیست که ایرانی نیست، من اون ویژگی‌های روانی اون محیط اجتماعی رو نمیدونم. ببینید عزیز، به نظر من شما با توجه به ویژگی‌های روانی که دارید یه مقداری باید تو محیط شناخته شده حرکت کنید و این محیط ناآشناست. حالا شما فکر کنید که اصلا شما قصد دارید با یه آدمی که از فرهنگ و احتمالاً آیین و مذهب شما نیست ازدواج کنید؟
اگه بقیه چیز درست باشه، برای من آیین و مذهب مهم نیست.
فرهنگ و زبان اینا چی؟
زبان هم مهم نیست، ولی خب فرهنگ چرا خود فرق میکنه؟
من نمیدونم عزیز. خب آخه شما حالا که رابطه ای هم درست نیست. شما اگر عاشق ایشون عاشق شماست به نظر شما؟ بعد از
نه بعد هشت ماه
پیشنهاد ازدواج به شما کرده، حرف ازدواج زده؟
حرف ازدواج زده ولی الان پیشنهاد ازدواج رو من نداده.
حرف ازدواج آخه در چارچوب مرتبط به شما گفته، چه گفته مثلا؟
بله در چارچوب، بله یعنی که در نهایت این رابطه که میخواد یه رابطه لانگ ترم میخواد، دوست داره که با من یه رابطه جدی داشته باشه، هر وقت مثلا راجع به خونه یا آینده‌اش حرف میزنه ما رو با هم مثلا مثال میزنه.
ایشون چند سالشه؟ ایشون چند سالشه؟
28 سالشه.
اون وقت به من بفرمایید که شما خودتون چه مدتی است در این کشور هر جا هستید هستید؟
من یک سال و نیمه که اینجام، سه سال قبلم کشور دیگه بودم.
ها شما روی هم 4 سال از ایران خارج شدید؟
بله بله.
شما یادم که 4 سال از ایران خارج شدید، فکر کنید با یه آدمی که مال یه فرهنگ و جامعه دیگه است میتونید شناختی پیدا کنید؟ شما که اصلا شما که ایرانی هستید، از 28 سال عمرتون ایران بودی 4 سال اومدید، تو این 4 سال یه خارجی با زبان و فرهنگ و مذهب متفاوت برای شما شناخته شده است؟ خیلی جرأت دارید.
دارم میشناسم.
خب آخه خیلی جرأت دارید.
اشکال نداره شما من یه ذره اصلا نیاز دارم شما یه ذره من با من روشن یه ذره دعوا کنید.
نه من دعوا میکنم ولی وقتی موضوع دعوا رو بدونم، الان نمیدونم به نظر من همه این تفاوت ها برای یکیست که 4 سال از ایران اومده بیرون، تو این مدت یه مرتبه یه خارجی رو برای ازدواج داره انتخاب میکنه، اونم کسی که تازه در اونم در این مملکت خودش مهاجره یا به هر حال به اون گروه تعلق نداره.
نه مهاجر نیست.
خب سنش کمتر از شماست، خودش یه مثلا. شما با خانوادهش آشنایی؟
نه. بله با برادر و آره با خانواده درجه کشاشم.
فکر کنید اونا نظرشون راجع به شما چیه؟
حالا اگه من بگم خوبه شاید فکر کنید در ظاهر، ولی
من کاری ندارم. شما خودتون چی خونده چه میکنید؟
من لیسانسم آمار، فوق لیسانسم فایننس.
اون وقت ایشون چی خوندن چه میکنن؟
کامپیوتر خوندن و توی شرکت کار میکنن، دو تا بخش مجزا کاملا.
خب حالا شما چه اشکالی داره که فعلا برای یه مدتی رابطه رو ادامه بدید؟ ببینید به کجا میرسید، ولی مطمئن باشید.
من میخواستم نظر شما رو بدونم چون فکر میکنم که اصلا چه بهتر که یه مدتی فاصله بگیرم.
مشکلی حل نمیشه؟
حل نمیشه؟
نه ما برای اینکه تصمیم درست بگیریم که احتیاج نداره از آدم ها فاصله بگیریم. فاصله برخی از وقت حس و احساسمون رو در نبودن اون آدم میتونیم چک کنیم، ولی غالب اوقات جواب بلند مدتی به آدم نمیده. بعدم تازه برمیگره به اینکه حال روانیمون چیه و چقدر زندگیمون خالیه. من اگر هیچکس دور برم نباشه، یه ذرم در حالت داون باشم و پایین باشم، خب یه دفعه احساس کنم که خب این که باز از همه چیز بهتره. در حالی که اگه دور برم یه دفعه شروع بشه و چهار تا از دوستامو ببینم، زمینن حالم هم یه مقداری خوب باشه، مثلا کی به اون احتیاج داره؟ من فکر میکنم عزیز این رابطه با توجه به حرفایی که شما میزنید خیلی خیلی رابطه مطمئن دقیقی نیست و به همجاست که اگر میخواید و ایشون رو دوست دارید ادامه بدید. حالا به من بگید سه تا چیز خوبی که در ایشون هست چه هست؟
اولین چیزی که من خوشم اومد قیافه است، صادقانه بگم.
نه خب اون که خیلی
خوبه. دومین چیزی که حالا من هر چی بگم آخه شما آدمو گیر میندازی، مثلا بگم مهربونه، مهربونی یعنی چی؟
خب واقعا همینه. خب همجوری که نمیشه
یا مثلا
من که نمیتونم همجوری برگردم بگم آخه شما که آمار خوندید حداقل قرار است که یه
آدم میترسن جلو شما حرف بزنم.
از این بابت خوشحال هستم. اتفاقا من در دانشگاه تهران دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه آمار رولوشوی متدولوژی درس میدادم، بنابراین کمی با ذهنیت آماری و استاتستیک آشنا هستم. شما که با احتمالات کار میکنید به من بفرمایید که چولگی این آدم واقعا کجاست؟
خیلی چوله به چپ. خیلی
همون چولگی چپش کجاست؟ استاندارد دیویشن شما خودتون چیز کردید، انحراف معیارتون کجاست؟ حالا شما همینجا انحراف معیارتون نشون میدید.
متاسفانه وقتی شما اینا رو میگین میفهمم زندگیم پر غلط و غلوطه، ولی از طرفی مثلا با تجربیات بعدی که داشتم قبلا، حالا یه اصطلاحی شاید قشنگ نباشه ولی شما یه دفعه گفتین به دل من خیلی نشست، شما گفتین که بعضی آدم ها زباله جذب کنن. گاهی وقتا هستم فکر میکنم من خود همون آدمم، انقدر که روابط قبلیم همیشه عجیب غریب بوده و اصلا فکر کنم شاید مشکل منم اصلا، نه آدمایی که میان تو زندگی من.
من خیلی مخالفت با این حرفتون ندارم، یعنی یه مقدار من چون صدای جاروبرقی رو میشنیدم به هر حال از اون بابت اشکالی ندارم، برای اینکه شما یه دو سال و نیم یه جا بودید، یه سال نیم یه جا اومدی، ظرف 8 ماه با یه آدمی که تو اونجا هست آشنا شدید و یک مرتبه نرد عشق به قول معروف باختید.
نه به خدا اون نه عاشقش نیستم، ولی خب خوشم یه دوستش دارم، میدونی چی میگم، ولی نمیخوام همیشه هم بخوام میگم خب همه آدم های ضعف و اشکالاتی دارن.
نه اون استدلال نکن، نه وارد اون حالا اون به شما گفته من عاشق تو رو دوست دارم و از تو خیلی خوشم میاد؟
بله
حالا
خب اونو که میتونه گفته باشه که همینطوری گفته باشه.
خب نه اونو دیگه کاری ندارم. خب بعدن تو زندگی کس دیگری مطمئنی نیست؟
نه مطمئنم نیست.
او که قبلا از رابطه‌اش خبر داشتید که چگونه آدمی بوده در رابطه؟
کاملا یک رابطه داشته که کاملا من زیادی در جریانش هستم بودم.
کی تموم شده اون؟
خیلی زود بعد از اون رابطه با من آشنا شد.
اون رابطه چقدر طول کشیده بوده؟
6 سال.
چه مدتی بعد از قطع شدن اون رابطه اومده سراغ شما؟
چند ماه.
حالا به هر حال با هم صحبت کنید عزیز، خیلی راحت میتونید بگید من به تو علاقه مندم و تو کجا ایستادی و تو چگونه فکر کنی، این پرسش های از این قبیل که چه اشکالی نداره و یه مقدار جواب بخواید. ولی اگر کسی به شما گفته یه هفته من فعلا میخوام خونم رو بهش برسم، وقت چندانی برای تو ندارم، یه پرچمکی بالا رفته، ولی میتونه واقعا ویژگی وسواسی اون آدم در ارتباط با اون کار باشه یا اهمیتی که براش داره و معنای خاصی. در جهت شما نشه. خودتون اذیت نکنید. به هر حال این رابطه رو فعلا ادامه بدید ببینید چی میشه. وقتتون حالا چند ماهی بیشتر تلف کنید، شما که یه تخصصی تو این زمینه دارید. دو سه ماه یا بیشتر نداره. به هر حال واظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. روز خوبی داشته
باشید. خدا نگهدار. چنگ عجبان 2 دقیقه تا پیام هاست. من از این استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس دورایی ها یا بحران های زندگی رو همین یک شنبه 25 آگوست از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت و از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی در چارچوب موضوع سیاسی اجتماعی دارم تحت عنوان آزادی، آگاهی، امنیت و سپس انتخابات و دموکراسی، مسائلی که در حول و حوش ما در کشور ما و یا در کشورهای اطراف می‌گذره. یک شنبه 25 المپیک کلکشن 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر، ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت و یا چگونه میتوان ضمیر و ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین از آقای محمدی خواهش کردم که 2 روزی رو برای گفتگو با دوستانی که مایل بودن قبل از باز شدن مدارس درباره خودشون یا فرزندانشون و تست تووا ADD ADHD نورو فیدبک بایو فیدبک اطلاعاتی داشته باشن برگزار کنن. این 2 کنفرانس که ورود به اون رایگان هست در روزهای چهارشنبه 21 و چهارشنبه 28 آگست خواهد بود از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در انسینو، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید جای خودتون رو از قبل رزرو کنید. شما تلفن آقای محمدی 818-451-66-66 هست و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه‌های خوبی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید که تعداد جا متاسفانه محدوده، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آوینو مالکینو خانینو.
کانون سالمندان یهودی ایرانی ضمن تبریک سال نو به اطلاع همکیشان گرامی به خصوص جوانان میرساند که امسال نیز مراسم روش هاشانا و یوم کیپور در بیولی هیلتون همراه با ربای آیزک نورانی و خزانیم خوش صدا برگزار میگردد. این مراسم با همراهی سخنرانان و روانشناسان برجسته ایرانی و آمریکایی به زبانهای فارسی و انگلیسی اجرا خواهد شد. پارکینگ و نگهداری از کودکان رایگان خواهد بود. محل تهیه کارت ورودی: ایلات مارکت، سانتا مونیکا کوشر مارکت، گالری ستاره، ساوند سیتی، سالن آرایش مهری در انسینو و دفتر کانون سالمندان یهودی ایرانی. تلفن اطلاعات 310-652-3555 310-652-3555. روششانا و یوم کیپور بر شما مبارک.
עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
قیمت های محسوس سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورا بولوار: خیار قلمی ایرانی 2.99 سنت، خربوزه 2.99 سنت، بادام خام پوندی 3.99، خیار شور کوشر گلچین 99 سنت، فیل ماهی فیلاپیا پوندی 2.19، گوشت چرخ کرده 15% پوندی 2.99، چای تیبگ 50 عددی صدف 3.49. همه روز از قیمت های استثنایی ما که با رنگ سبز مشخص شدند بهره بگیرید. 818-745-1313.
آموزش پیانو، ویولون، گیتار و انواع سازهای سنتی در ایروین میوزیک اکادمی در اوسی پلازا و تعلیم پیانو در وست ال ای به سرپرستی حمید دهیمی با 35 سال تجربه گرانبها. 949-653-99-98.
Buzzer Media proudly presents One Night to See Two Superstars. آقای صدا میخواند، نوای اج میخواند، ابی و شادمهر با هم و در کنار هم شنبه 26 اکتبر نوکی تیتر لس آنجلس. ابی و شادمهر. تلفن اعتماد 818-280-4008 و 818-280-4009. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من یه 2 روز متوجه شدم که یه کتابی خوندم و دیدم که خیلی من علائم آدمای بایپولار رو دارم، و چون یه دوستم هم به هم گفته بودش که تو مثلا خیلی های و خیلی خودم که حس می کنم که های وقتی که مثلا افسرده میشم یه دوره افسردگی هم داشتم که قرص براش میخوردم یک سال پیش. بعد گفتم خب برم بخونم واقعا ببینم اینجوری هم یا نه. بعد که این کتاب رو خوندم دیدم شاید مثلا از 10 تا علائم من 9 تاشو دارم. بعد اینه که خیلی یه خورده وحشت برم و داشته که نمیدونم چه کار بکنم، چون تازه هم اومدم آمریکا، یعنی تازه که 8 ماه اومدم، و در این حال با آقایم هست که با هم دیگه دوست هستیم و اصلا قرار بوده با هم دیگه ازدواج بکنیم و اینا، خیلی من که توی این حالت هیجان زدم و ندارم و خیلی اون یعنی دوره هایم که تموم میشه آروم میشم یا دیگه میرم تو مثلا لاک خودم، حالا نه لزوما افسرده باشم، آروم میشم خیلی عصبانی میشه، شاکی میشه و میگه من همون دختر رو میخوام، همون آدم ذوق زده رو میخوام، تو چرا اولا اینجوری بودی الان نیستی، و عصبانی میشه که نمیدونم اونم مشکل داره یا منم از واقعا از دیوانگی من نمیفهمم قضاوتم بده. خیلی تو این حالت عصبانیتم مثلا به من میتوپه، به هم حرفای ناجور میزنه، میدونین، و چون همه مثلا به من میگن تو صبور نیستی، باید صبور باشی، رابطه کم کم خوب میشه، من الان اصلا نمیدونم چی کار کنم.
نه به من اولا بفهمش، چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 33 سالشونه.
چه جوری با هم آشنا شدی؟
بله آقای دکتر، من تو ایران ازدواج کرده بودم، بعد جدا شدم، همسر قبلیم هم آدم خوبی بودم، من تو اصلا یه این تقریبا هم خونه با هم دیگه بودیم، هیچ کانکشن اونجوری نبود بینمون، خیلی هم صلح‌آمیز جدا شدیم. بعد من اومدم 8 ماه پیش اومدم آمریکا، بعد من مسلمونم نیستم، خیلی هم خانواده من میترسیدن که من با به اصطلاح غیر
وارد، حالا وارد بحث مذهبی نشید. خب ما شما 8 ماه اومدید اینجا، چجوری با این آقا آشنا شدید؟
همین رو میخواستم بهتون بگم که ایشون هم چون هم مذهب خودم هستن و هم سن خودم بودن و مثلا دیدم که تحصیلاتشون خوب و اینا، برادرشون دوست برادرم بودن، من دوست شدم باهاشون، یعنی 2 جلسه با هم دیگه صحبت کردیم، بیرون رفتیم اینا، و همین الان میبینم، یعنی همه من میگفتن خب تو چرا انقدر مثلا ذوق زده ای برفت، من تو اینقدر زیاد ذوق زده بودم و خوشحال از اینکه بالاخره یه نفر رو پیدا کردم که خب خانواده هم مثلا دیگه خوشحالن و چون خانواده هم خانوادهشون رو میشناسن، همشهری هم هستین، گفتم خب این دیگه بهترین کیسه برای من دیگه. اولم ایشونم خیلی ذوق زده، بی نهایت مهربون، منطور مثلا اولش برادر خود برادرش یا زن برادرش به من میگفتن این خیلی مثلا ما دوست نداریم تو با این دوست بشی، این خیلی عصبیه، خیلی فلانه اینا، من فکر میکردم تو خب نه، همه با خواهر یا برادرشون ممکنه دعوا بکنن، این با اوناست و اونا قضاوتشون اشتباهه.
نه فکر کنید چرا اونا به شما گفتن؟ آیا به خاطر واقعا این بود که برادرشون رو اینگونه میدیدن، یا اینکه چون شما قبلا ازدواج کرده بودید با این ازدواج موافق نبودن؟
نه میدونین آقای دکتر، خود ایشون هم قبلا یه ازدواج داشتن همینجا، بعد یه چندین سالی که جدا شده بودن. من همینو میگم که الان متوجه شدم که شاید واقعا این مال بایپولار بودن منه که من ندیدم، به خاطر اینکه اینا رو که به من گفتن، خودشم که مثلا من دیگه اومدم باهاش همخونه شدم که اینم همه رو من گفتن کار اشتباهی داری میکنیم، اون تو من انقدر ذوق زده بودم.
چه مدت بعد از آشنایی شما با هم همخونه شدی؟
آقای دکتر 3 هفته.
اوکی.
بعد خودش از ماجراهایی که خودش تعریف میکرد، من مثلا بهش میگفتم که تو چقدر مثلا متوقعی از دنیا، تو چرا از همه طلب مثلا احساس میکنی همه به تو بدهی دارن، یا مثلا ولی فکر میکردم خب مثلا تخته یا شیطونه یا اون طرفش خیلی آدم مثلا بدی بوده، و با یه مشاوری هم که تو ایران داشتم صحبت کردم به من گفتش که تو زود با این آقا ازدواج کن، نذار خیلی 3-4 ماه و 5 ماه بشه، یعنی این ماه دیگه برین ازدواج بکنیم، و این واسه تو روحیه تو خوب نیست. و
برای کدوم روحیه شما؟ مشاور شما راجع به شما چه نظری داشت که شما بایپولار 2 قطبی هستید یا نیستید؟
نه اصلا نگفت، هیچ وقت در مورد من اینو نمیدونستم. مشاور من البته مثلا شاید 8-9 جلسه.
خب حالا 8-9 جلسه ایشون از حال اونو ول کنیم، بذارید به من چند تا چیز. اولا شما این ماجرای غمگین شدن و ناراحت شدنتون که موجب عصبانیت ایشون میشه تا چند روز شدیده، به طوری که ای دوستانتون یا عزیزانتون بودن اونا نظر و حال بدی پیدا میکردن، چه میکنید شما؟
من آقای دکتر، من که وقتی تو اون حالت خوشحالی بی نهایت زیادم میرم، به همه محبت کنم، همه رو بغل کنم، ببوسم، احساس کنم عاشق همه دنیام، خیلی سلف کانفیدنسم زیاد شه، احساس کنم همه کار میتونم بکنم، کتاب بنویسم، مدرک فلان بگیرم اینا، و مثلا میرم یه رابطه اینجوری درست میکنم. بعد که یهو مثلا
صبر کنید، صبر کنید، چه مدتی ممکنه مثلا این حالتون طول بکشه عزیز؟
بله این حال مثلا ممکنه که یه یک ماه باشه، بستگی داره، مثلا این موقع ممکنه سه ماه باشه، ممکنه یک ماه باشه.
یعنی واقعا شما یک ماه، دو ماه یا سه ماه ممکنه این همه مثبت و خوشبین و امیدوار و از عهده همه کارا برمیای تا اینا باشید و بعد یعنی آها بگو عزیز
ببخشید، وسطش ممکنه که مثلا دو روز، مثلا نه که سه ماه حالا خوابم هم کم باشه اینا، ولی سه ماه اون حالت هیجان زدگی که هی بخوام این کار بکنم، واقعیت رو خیلی همه چی رو خوشبینانه ببینم. حالا مثلا یک بار پیش اومده که مثلا یک ماه بوده، بستگی داره که مثلا یهو چه سیگنالی دیدم که یهو حالمو مثلا خیلی خراب کرده، میدونین؟ یعنی تو اون حالت خیلی ذوق زده بودم، مثلا یه دعوایی که با من سر هیچ چیزی کردم، مثلا سر اینکه چرا در ریکا مثلا بوده، یه چیز خیلی معمولی، مثلا یک دعوایی خیلی با من کردن و اینا، من مثلا یک دو هفته رفتم توی، اصلا بدنم میلرزید از اینکه وای این چرا برفرض با من اینجوری حرف زده، یا وای من دوباره بدبخت شدم، من چه کاری بود کردم، این چه انتخابی بود من کردم، میدونیم؟ بعدن اینا رو رفت میدم به همه چیزای دیگه که مثلا به من گفتن که این اینجوریه اینجوریه اینجوریه، میگم وای این با منم پس اینجوریه. بعد یه این ترس و وحشتم خیلی میشه و اون موقع خب مثلا کاری نمی کنم، یعنی فقط میرم، یعنی نیست که دعوا بکنم، اصلا تو هیچ فازی خیلی دعوا نمی کنم، فقط غمگین غمگین میشم، میرم تو لاک خودم و اینکه وای حالا من چی کار بکنم، من چقدر دارم همش گند میزنم، من چرا مثلا چرا اینجوری رفتار میکنم، چرا همش با شکست مواجه میشم، حالا من اینو چجوری درستش بکنم، میدونیم؟ و خب کاملا فقط اینکه سرد میشم، یعنی به من میگه مثل یخچال میشی، اصلا نمیتونم، خب ذوق زدم، قربون صدقه میرم، نازشو میخرم، ناز همه رو مثلا خیلی
میگم. ولی اون وقت تمایلتون به این آدم برای دیدنش باش با بودن چی میشه؟
مثلا فقط مثلا اون موقع اگه خیلی ذوق زدم که بریم اینجا بشینیم پیش هم چایی بخوریم فلان اینا، اون موقع فقط مثلا ممکنه یک ساعت برم تو فکر و تو فکر خودم باشم، اون مثلا خیلی عصبانی میشه، میگه تو دیگه به من توجه نداری، تو بی توجهی، تو سردی، چرا دیگه ناز منو نمیخری، اینجوری میشه.
خب حالا ببینید عزیز، درباره شما احتمالاً میتونید دو قطبی باشید، یعنی بایپولار میتونید باشید، البته ممکنه چیزای دیگه هم باشه و خوشبختانه از نوعی که شما دارید میگید به دارو جواب میده، یعنی میتونه اون تعادل شیمیایی بدن شما رو برقرار کنه که نه اون مراحل اوج رو داشته باشید و نه این مراحل به هر حال حضیض و افتادن رو، یعنی این دو قطر رو از شما بگیرند و به جای در قله و دره بودن در جاده زندگی حرکت بکنید و معمولا دارو به نوعی که شما در خودتون رو گزارش میدید جواب میده. پس بنابراین درست مثل آدم تشنه یا گرسنه ایست که یه چیزی مینوشه یا میخوره و حال عادی پیدا میکنه. نتیجتا بهترین کار نیست که با یه روانپزشک صحبت کنید، حال خودتون رو گزارش بدید، دارویی که به شما دادن رو بخورید، نتیجه دارویی رو هم که میگیرید با روانپزشکتون در میون بگذارید و احتمالاً ایشون علاوه بر کار دارو درمانی شما پیشنهاد روان درمانی میکنن که حالا اگر خودشون انجام میدن خودشون، اگر نه شما رو به کسی معرفی میکنن که کار روان درمانی رو در چارچوبی که این دو با هم سخنی میگن ادامه بدید و در نتیجه هم از ریشه مقدار شما رو کمک کنن که یه چنین برانگیختگی های به صورت شیدایی و سرخوشی و یا افسردگی رو نداشته باشید و ضمناً هم داروها کار خودشون رو بکنن. غالب اوقات این مشکلات و مسائل چون مال شما به نظر من خیلی خفیف آمد، حالا یه ذره منیکتون بالاست ولی افسردگی شما اونقدر سنگین نیست، دفعه قبلتون رو نمیدونم، ولی برفرضم که باشه شما بدون دارو فعلا نمیتونید مشکل رو حل کنید و ای بس و این دارو رو برای نه تنها ماها شاید حتی سالها هم احتیاج باشه بخورید، که مهم نیست، ما هممونم نفس میکشیم و غذا میخوریم، اگر این کارم نکنیم خواهیم مرد. اینی که من فکر میکنم در این مسیر حرکت کنید تا اینکه فکر کنید یک کسی هستید که عیب و ایرادی دارید و یا به خاطر اون حالا هیچ نوع استحقاقی در جهت داشتن رابطه خوب یا زندگی خوب ندارید و اینکه در گذشته این تشخیص داده نشده یا حداقل تشخیص نیمه اون که افسردگی شما بوده داده شده، الان میتونن با داروهایی که مخصوصا هست هر دو رو برای شما به مقدار زیادی اداره و کنترل کنن و شاید هم در مسیر معالجه قدم بردارید. اینی که قسمت شما روشن، اما اینکه ایشون وقتی که شما اون حال افتاده رو دارید، حالا تازه به جنگ یه آدم افتاده غمگین نگران ناراحت میان، خب اون یه مقدار دور از انصافه. و بعدم این که حالا یالا تو این شرایط با من خوب باش و مهربون باش و لیلی و لالای من بگذاره از من تعریف کن، اون خیلی غیر عادیست. یعنی ایشون به نظر میرسه که میتونن خیلی غیر واقع بینانه و غیر مسئولانه با موضوع زندگی برخورد کنن و اینجاست که کل این رابطه نه دلیل مشکلات شما بلکه به دلیل ویژگی‌های روانی ایشون به نوعی مطرح هست. حالا اگر واقعا فکر میکنید که خانواده ایشون از سر لطف و محبت به هر دوی شما به شما هشدار دادن، خب اون یه چیزیست که کمی اونا رو هم باید جدی بگیرید. بعدم آیا ایشون حاضر هست که مانند شما پلو دکتر بره و ببین اگر مسئله و مشکلی هست و چه کار میتونید بکنید؟
بله آقای دکتر، بله میان.
خب به نظر من فکر کنم که شما هم میتونید حالا که با هم زندگی میکنید، گرچه من با چگونگی کار کردید هیچ موافق نیستم با خودمون، معمولا مسئله به وجود، اون به کنار. به نظر من بهترین کاری که میتونید بکنید اولا شما روان پزشک خودتون رو داشته باشید و ضمناً یک روانشناس خانواده یا مشاور خانواده یا یه روانشناس، فرق نمیکنه، دوستانی که بتونن کار به هر حال مسائل ارتباطی رو یا خانواده رو برای شما روشن کنن و کمکتون کنن که همدیگر رو یا خودتون رو پیدا کنید ازش استفاده کنید. ولی آنچه که شما میگید در دنیا امروز شناخته شده است و چون راه حل و معالجه و کنترل رو داره، خودی خودتون رو نگران و اذیت نکنید. ولی ایشون هم به نظر من احتیاج به اون کمک دارن. البته اگر با هم برید و برای روانشناس خوبی برید، اون تشخیص اینکه چه خبر است بینتون کمک میکنه که به هر کدامتون هم این پیام رو بدن که واقعا با چه مسائل و مشکلاتی هر دو جدا جدا روبرو هستید و چه کارهایی احتمالاً باید براش بکنید. شاید ایشون هم خودش احتیاج به این مقدار کمکی جدا مانند شما داشته باشه. ولی شما چون در بایپولار و دو قطبیتون به نظر من حتمی و قطعی هست و دارو میخواید، این کار رو با دارو درمانی شروع کنید، با یه روانپزشک سایکیاتریست و بعدش کار مشاوره خانواده اگر ایشون موافق هستن دو نفری با هم انجام بدید و کار حالا بعد ببینید که احتمالاً قدم‌های بعدی چی میتونه باشه. ولی موضوعی است که میتونید از عهده حلش بر بیاد و خودتون و همیشون میتونن اگر خودشون بخوان خودشون رو آزاد و راحت کنن.
تشکر.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم، به هر حال امیدوارم مسائلتون حل بشه. خوشحال شدم باهاتون. تمام. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
File number 2177. صدمات بدنی ناشی از تصادف اتومبیل بر ضد عابر پیاده با عمل شانه و زانو، $1,000,000.
File number 2694. جراحی کمر به خاطر سهل‌انگاری در اماکن عمومی، $625,000.
File number 5115. صدمات بدنی مسافر بر ضد شرکت MTA با جراحی لگن، $425,000.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه، 818-999-99 و یا 818-89-تصادف.com.
سلام دوستان، من سیاوش شمس هستم. وقتی پای من صدمه دیده بود، دوست خوب من دکتر مهداد صفاپور، جراح و متخصص پا، مشکل من رو برای همیشه رفع کرد. دکتر صفاپور، پزشک من، پزشک شما.
با بیش از 15 سال تجربه و 3000 عمل جراحی پا، 818-986-98-98، دکتر مهرداد صفاپور، پزشک پای من، پزشک پای شما.
آیا شما از تأثیر قانون جدید اوباماکر در بیمه های خود خبر دارید؟ من پیتر پورمر با بیش از 33 سال تجربه 20 آگست 12:30 بعد از ظهر در خدمت شما خواهم بود. 818-836-6060.
برای ساخت و یا ریمادلینگ استخر و گرم کردن آب استخر با استفاده از سیستم های خورشیدی کیتر سولار با 20 سال وارنتی، جهت کم کردن هزینه برق ماهیانه خود تماس بگیرید. 310-717-0170 و 1-888-522-823-77. کیتر سولار، عضو 08 ایرانیان.
من مهرداد بحری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان